أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وأفبز أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد هم دعا از من روان کردی چو آب هم ثباتش بخش و دارش مستجاب هم تو بودی اول آرنده دعا هم تو باش آخر اجابت را رجا تا زنم من لاف کان شاه جهان بهر بنده عفو کرد از مجرمان چون زرخت من تهی گشت این وطن تر و خشک خانه نبود آن من سلام لذت تخصیص تو وقت خطاب آن کند که نایز از صد خم شراب چون که مستم کرده ای حدم مزن شرع مستان را نیارد حد زدن چون شدم هوشیار آنگاه هم بزن که نخواهم گشت خود هوشیار من سلام علیکم هر که از جام تو خورده ای ظلمنن تا ابد رست از هوش و از حد زدن فضل تو گوید دل ما را که رو ای شده در دوغ عشق ما گرو چون مگس در دوغ ما افتاده ای تو نیم است ای مگس سلام علیکم تو باده ای کرکسان مست است تو گردند ای مگس چون که بر بحر عسل رانی فرس کوها چون ذره ها سرمست تو نقطه و پرگار و خط در دست تو فتنه که لرزند از او لرزان توست هر گران قیمت گوهر ارزان توست رغبت ما از تقاضای تو است جذبه حق است هر جا رهرو است خاک بی بادی به بالا برجهد کشتی بی بحر پا در ره نهد مرگ آشامان ز عشقش زندند دل ز جان و آب جان برکندند آب حیوان قبله جان دوستان سلام علیکم آب حیوان قبله جان دوستان زاب باشد سبز و خندان بوستان زاب حیوان هست هر جان را نوی لیک آب حیوانی توی هر دمی مرگی و حشری دادیم تا بدیدم دست برد آن کرم همچو خفتن گشت این مردن مرا ز اعتماد بس کردن ای خدا هفت دریا هر دم از گردد سراب سلام علیکم گوش گیری آوریش ای آب آب خب سلام عرض میکنم خدمت دوستان گرامی و عرض خیر مقدم و تشکر از حضورتون در این محفل و مجلس امید که خدای رحمان امروز هم آنچرا که رزق ما و رضای اوست بر زبانها و دلها و گوشهای ما جاری بکنه من این مقدمه ای رو که تقدیم کردم یه مقدار مختصری توضیح بدم چون با ابیاتش آشنا هستی در جای جای جلسات گذشته به مناسبت های این ابیات خوانده شده هدی هم یاداوری هم بعضی نکات ممکنه که تازه باشه سلام علیکم میگوید که هم دعا از من روان کردی چو آب هم ثباتش بخش و دارش مستجاب یکی از محورهای اندیشه جناب مولانا که قبلا هم در موردش صحبت کرده بودیم و البته بسیاری از بزرگان دیگر رو هم شما دنبال بکنید میبینید که همچین به اصطلاح تم و لطافتی در نوع نگاهشون هست به حافظ هم به وضوح میبینید این رو و در دیگران هم همینطور حالا بحث ما امروز جناب مولاناست مولانا نگاه ویژه‌ای به عالم هستی داره حضور خداوند رو بارها عرض کردیم بسیار پررنگ می‌بینه توی زندگیش و در جان و دلش و بر شخصیتش گویی یه جاهایی اصلا دیگه او نیست بلکه خدا هست که حضور تام و کامل داره و از همه مهمتر این که تمام وقایعی که در عالم رخ می‌دهد رو با واسطه‌هایی که قبول داره، میشناسه و معرفی میکنه، نهایتا میرسونه به خداوند که اگر اراده او نباشه، همینطور که ما هم در محاوره عامیانمون میگوییم، برگی از درخت بی اذن او نمیافتد. که البته عرض کردم بی اذن او برگی نمیافتد، یک بخش عمده این موضوعات مربوط به قوانین حاکمه بر هستی است که بر اساس قوانین همون برگ هم در یک دوره از حیاتش خواهد افتاد. اما از اونها که بگذاریم، وقتی که انسان روح خداوند رو، یعنی خداوند رو در زندگیش جاری و ساری ببینه، یک همچین حسی دریافت میکنه و شما هم کم و بیش بسا چنین تجربیاتی رو دارید. رضا ببینید میگه هم دعا از من روان کردی چو آب، نمیگه من دعا کردم یا من تقاضا کردم، میگه دعا کردن رو هم تو به من یاد دادی در یه جای دیگه، اینجا هم میگه تو اصلا بر زبان من جاری کردی که من دعا کنم، یعنی خودت کاملا احاطه داری و داری میپایی. و اگر من خودم رو تسلیم تو بکنم و در اختیار تو بگذارم، تو راهنما و هادی خیلی خوبی هستی و همیشه هم حواست هست، هیچ موقع ما رو از یاد نمیبری. هم دعا از من روان کردی چو آب، هم ثباتش بخش و دارش مستجاب. خب این کار که خودت انجام دادی، دعا رو به ما یاد دادی، بر زبان ما و دل ما جاری کردی، حالا ثبات هم بهش بده که این بمانه، استحکام پیدا بکنه و بعد هم اجابتش رو هم خودت انجام بده. همه رو میبینی که به عهده او میگذره و میگه همه کار تو هستی، این همه کار تو هستی، با همه کار تو هستی که امثال من عوام در محاوره و زندگی روزمره میگیم تفاوت بسیار آشکاری داره. ما میگیم همه کار از خودمو دارم عرض میکنم، میگم همه کار خداست و همه چی رو بسپاری به او، خودش میدونه و اصلا هر اتفاقی هم که داره میفته او داره هدایت میکنه و مدیریت میکنه. این یه نوع نگاهه که این نگاه با مولانا کاملا متفاوته، گرچه صورت داستان یکیست. مولانا اون چی که میگوید، میگه شما خودتو تسلیم بکن به مرتبه تسلیم. ببینید اینجا نکته اصلی اینجاست، به مرتبه تسلیم خودتو برسون، در کف دستان او قرار بده، کلمه توی ید الغسال باش، یعنی انقدر توکل بالا بره که حضور پررنگ خدا رو در زندگی احساس کنی، اون موقع این اتفاقات میفته. نه اینکه ما توی زندگیمون و خصوصا متاسفانه توی جامعهمون چنین فرهنگی رو ترویج کردن و میکنن که همه کارا خدا انجام میده و ما کاری نیستیم و چطور ما کاری نیستیم، خیلی هم کاری هستیم در این عالم و بایستی وظایفمون رو انجام بدیم. بالاترین وظیفه و میبینید مراتب رشد، من دارم تو زندگی تلاش میکنم، کار میکنم، محصولش رو هم درو میکنم، اینا قواعد این عالمه، باید این اتفاق بیفته. اما یک کسانی معدودن میرن انقدر بالا که خودشون رو در اختیار اون میگذارن، حالا او دیگه به جای اونا داره کار میکنه، یک همچین حالتی. بله شما فرمایید. همین شده دیگه. بله
و این که میگه از تو حرکت از خدا برکت، یا لکسل انسانه الا ما سعا.
بله دقیقا همینطور،
به جز سعی و تلاش برای انسان هیچ روزی نیست.
همینه که عرض میکنم راز قصه رو عنایت بفرمید که میفرمایید شما عزیزان یه ظرافتی اینجا وجود داره. ببینید یک مقام در اوج بالای معرفت و خداشناسی است که خدا در وجود انسان، این کلمه حلول غلطه اما چاره ندارم، خدا در وجود انسان حلول میکنه، حالا او هست که داره تصمیم میگیره و کار میکنه. همینطور که مولانا میگه که من دارم میگم و گویی یه جنینی در درون من ای داره به من میگه بگو اینا رو. این جنینی که در درون دله، حالا این مثاله، خانوم هایی که بچه داشتن این حس رو میکنن در اون دوران تقریبا بلوغ، به اصطلاح جنین در رحم مادر رفتار و حالات و وضعیتی رو به وجود میاره که دقیقا مثل کسی که داره هول میده، مثل کسی که داره یاد میده، مثل کسی که داره میگه این کارو بکن، این راه رو برو، اینو بگو، این اتفاق میفته. خب این خیلی مقامش بالاست و حالا مبلغین این نوع نگاه چون خودشون هم به نظر من دریافت درستی از موضوع ندارن، توی سطوح عامه جامعه که میاد معنای معکوس میده، تنبلی و بیحالی و سستی و نشستن اونجا و مسئولیت گریزی و همه کارا رو گردن خدا انداختن و خدا خواست اینجوری بشه و خدا میخواد با اینجوری بارون نیاد و خدا میخواد مردم گرسنه بمونن و سلام علیکم و خدا میخواد خدا میخواد های فراوانی که هر روز ما از دهان بسیاری از این مسئولین بی‌لیاقت داریم میشنویم. که بله، حالا میخوام عرض کنم که عنایت داشته باشید و دارید که سطح سخن مولانا سطح بسیار بلندی است، مقایسه نشه با وضعیتی که ما میبینیم. هم دعا از من روان کردی چو آب، هم ثباتش بخش و دارش مستجاب، هم تو بودی اول آرنده دعا، ببینید هم تو باش آخر اجابت را رجا. اینو هم که داره میگه همینجوری نیست که قصه بگه ها بخواد همه چی رو به گردن خدا بندازه و خودش رو راحت کنه، نه. ببینید مولانا یک استدلال خیلی مهمی داره، میگه که ما از اول هم که نبودیم، ما نبودیم و تقاضامون نبود. آب میگه ما که از اولش هم نبودیم، تقاضایی هم نداشتیم، نبودیم که تقاضایی داشته باشیم، دعای خواسته ای از تو داشته باشیم، تو نابوده ما رو به وجود آوردی. خب معلومه که الان هم که ما دعا میکنیم باز تو داری دعا میکنی. این هم تو بودی اول آرنده دعا، هم تو باش آخر اجابت را رجا، تا زنم من لاف کان شاه جهان. نگاهشو ببینید، تو این کارا رو بکن که داری میکنی در واقع، تا من فخرش رو بفروشم، من این معنی رو بگم ببینید این شاه جهان که پادشاه من هست، معشوق من هست، ببین چی کار داری میکنه، بهره بنده عفو کرد از مجرم، همه رو بخشی. این خدا خب باید هم دعا کردن یاد بده، باید هم خودش اجابت کنه، باید هم خودش به جای شما بشینه کار کنه دیگه. تا زنم من لاف کن شاه جهان، بهره بنده عف کرد از مجرمان، چون زرخت من تویی گشتین وطن. این دقیقا خلاصه اون عرایزی است که عرض کردم، چون زرخت من تویی گشتین وطن، تر رو خشک خانه نودان من. وقتی که من از خونه اومدم بیرون، از این خانه تن خارج شدم و خود رو در اختیار او قرار دادم، دیگه تو خونه هر اتفاقی که میخواد بیفته به من ربط نیست. تر و خشک خانه یعنی هر وقایعی، حوادث تلخ و شیرینی که در خانه اتفاق میفته به من ربطی نداره. چرا؟ من از خونه اومدم بیرون. ببین از خودم که بیام بیرون این مقام تسلیم اتفاق میفته و اون موقع او دعا کننده میشه، او هم مستجاب کننده میشه، که ما میتونیم هممون به اونجا برسیم و داریم میریم الحمدلله به لطف خدا. و من میبینم که شما عزیزان دارید این مسیر رو جلو میرید. چون زرخت من تویی گشتین وطن، تر رو خشک خانه نودان من، لذت تخصیص تو وقت خطاب، آن کند که نایز از صد خم شراب. موقعی که تو منو مخاطب خودت قرار میدی، انقدر لذت بخشه، انقدر گوارا و شیرینه که از صد خم شراب چنین حال و احساسی نمیتونه با آدم دست بده. حالا شما در عشقهای زمینی بین خودتون و انسانهای دیگه، فرزندانتون، همسرانتون، دوستانتون، فرق نمیکنه، هر کی رو که دوست دارید، همین رو میتونید کاملا تجربه کنید. در گرچه تجربه کامل و اتمی نیست، اما به ما دقیقا این نگاه مولانا رو تثبیت میکنه که بله، اگر معشوق جواب من رو داد، من رو مخاطب خودش قرار داد، گفت من دوستت دارم، ببینید چه حسی در ما به وجود میاد. شما یه بچه‌تون، نوه‌تون، نمی‌دونم همسرتون وقتی که این کلمه رو به کار می‌بره، کلاً وجود شما متحول میشه. حالا ولی کوتاه مدت، این میتونه استمرار پیدا بکنه موقعی که اون عاشقی هم استمرار پیدا بکنه دیگه. اون موقع همش اصلا هر رفتار میشه رفتار دوستانه، رفتار به حرف زدن، نشستن، برخاستن، در لباس پوشیدن، همه چی میشه عاشقانه. یه نکته دیگه ای که اینجا لازم هست عرض کنم، این دیشب به ذهن من زد و با یکی دو تا از دوستان هم به قول امروزی شعر کردم و با اونها در میون گذاشتم و فکر میکنم که یک نکته تازه است و اینجا خدمت شما عرض بکنم. به عنوان سوغات این جلسه ممکنه هم نپسندید، درستم ندانید، اما به هر حال این چیزی بود که به ذهن من آمد و با یکی داشتیم صحبت میکردیم، دفعه این نکته آمد و من هم همونجا طرح کردم همین دیروز ولی یادم موند. و اون این که میزان صحبت از حب بود، چون میدونید که ما در قرآن در فرهنگ دینیمون کلمه عشق نداریم و همش هر جا که سخن از عشق خاصه گفته بشه صحبت از حب و دوستی است، اما بالاخره عربیست و از محبت و دوستی و مهرورزیدن و اینها سخن میگه. کلمه حب و مشتقات حب رو به کار میبره و این همینه، فرق نداره، شما رو کلمات خیلی حساس نباشید. وقتی که اوج میگیره محبت به مرحله عشق میرسه، همون هست. خب وقتی که تو مدار تکامل و رشد خودش اوج میگیره، داغ میکنه انسان رو، شخصیت رو کامل تحت تأثیر قرار میده، میشه دغدغه وجود من، اون موقع میشه عشق. خیلی روشنه دیگه، اما اونم به نحوی تجربه داریم. اما ما کجا بفهمیم که موقعیت ما نسبت به عالم هستی و محبت معشوق اصلی کجاست؟ ما تو کدوم پله ایم؟ این رو من میخوام، نکته ای بود که دیروز به ذهنم رسید خدمت شما عرض بکنم. اول این نکته رو عرض بکنم و بارها گفتیم و میدانید همه که بر اساس اندیشه ی عارفان بزرگ، خود انبیا، خود خداوند و دیگران، هر کار خیری رو، خوبی رو که شما انجام میدید، هر چیزی رو که تحسین میکنید، هر چیزی رو که میپسندید، هر چیزی رو که تقدیر میکنید، برای هر چیزی که شما خوشتون میاد و کف میزنید، برای هر چیزی که شما خوشتون میاد و میخندید، دارید به او میخندید، خب دارید او رو، برای او کف میزنید، دارید به او رو ستایش میکنید و تمجید میکنید. این خیلی نکته مهمیه که ما باید بدونیم. حالا توضیحش همونیست که می‌خواستم عرض کنم. چرا؟ برای اینکه از نگاه عارفان و حتی انبیا این جهان سایه است و بارها عرض کردیم تجلی اوصاف خداوند در این عالم شده پدیده‌ها و مخلوقات و اشیاء، و این هم اثبات شده است از نظر فلاسفه بزرگ قدیم و جدید. چیزی نیست که ما بخوایم ازش صحبت بکنیم و بگیم حالا خرافات یا قبول یا قبول نیست، نه، یک نظریه کاملا تثبیت شده که سایه است. از جمله پیامبر هم همین رو میگه که شما خوابید وقتی که این جهان جهان سایه است، جهان خوابه، و وقتی که شما رخت از این عالم بربستید که حالا تعبیر مرگ بهش میشه، شما بیدار میشید. یعنی چی؟ یعنی ما اینجا همه چیز رو داریم در خواب میبینیم، یعنی سایه شو داریم میبینیم، یعنی حقیقتش جای دیگه است. بنابراین وقتی که شما یه گل رو میگید چقدر این گل زیباست، یعنی دارید خدا رو ستایش میکنید. اینو بدونیم و این نکته هم توجه داشته باشیم. وقتی که میگیم این کوه چقدر عالیه، چقدر مرتفعه، چقدر استواره، چقدر بزرگه، هر چی، هر صفتی که شما به کار میبرید، داریم در واقع صفت او رو میگیم. وقتی که میگیم این دریا چقدر عظیمه، چقدر وسیعه، چقدر طوفانیه، چقدر قشنگه، چقدر آبش آبیه، وقتی میگیم این بچه، این خانم، این آقا چقدر زیباست، وقتی میگیم این صندلی چقدر قشنگ ساخته شده، ببینید همه چیز برمیگرده به او. چرا حالا برمیگرده به او؟ نمیخوام من با مجیزگوی خدا باشیم که چیزی بگیم او از ما خوشش بیاد، نه، واقعا اینطوریه. برای اینکه خداوند علم کله، خداوند عقل کله، دانش کل هست، لطف کل هست، مهر کل هست، عشق کل هست، همه چیز از اونجا جاری شده و در انسانها و البته موجودات دیگه به اندازه ظرفیتی که دارند از این دریا برداشت کردن. نکته اصلی اینه. و لذا من وقتی که میگویم این گل چقدر زیبا هست، من از زیبایی و جمال حضرت پروردگار که جمال مطلق هست، این مقدار زیبایی رو دریافت کردم. عنایت دارید؟ این خیلی ظریفه ها، عنایت داشته باشید. یعنی من این مقداری که این گل در نگاه من زیباست، این انسان در نگاه من خوبه و این دریا در نگاه من جلوه کرده، به همین مقدار من از اون مطلقی خداوند دریافت کرد. ما میتونیم با این ملاکی که عرض میکنم خدمت شما خودمون رو محک بزنیم در ابعاد گوناگون که ما در کجای میدان عشق ورزی واقع شدیم. و میبینید که در طول تاریخ هم در داستانها و افسانه های عرفانی که آمده همین شده دیگه. نهایتاً فرد از گل و کوه و سلام علیکم بوته و دریا و اینها عشقهای محدودتریست عبور کرده و آمده، تجلی یک عشق بسیار قوی در وجود یک انسان پیدا کرده، چه مرد بزن چه زن به مرد فرق نمیکنه. مولانا به شمس تبریزی، دوتا خانم به هم دیگه، دوتا آقا به هم دیگه، پدر مادر فرزند، همه اینها هر جایی که پای حب در میان هست، پای دوست داشتن در میان هست، این قاعده در واقع صادقه و کار میکنه. خب بعد اونها میبینید که از اون عبور کردن، از این منحنی همجوری اومدن بالا، در این حال که زیبایی دریا رو میبینن، زیبایی کوه رو میبینن، زیبایی گل رو میبینن، آمدن در وجود یک انسان متمرکز شده همه اینا. این دوست داشتن انسان ها بالاترین مقام حب و دوست داشتنه. که پهلو میزنه به دوست داشتن خداوند، خیلی نزدیکه. این بود کشف دیروز بنده، اگه اسمش بخوایم کشف بذاریم، این بود. و برای خودم خیلی لذت بخش بود که ما میتونیم با این فرمول خودمون رو محک بزنیم. و از همه مهمتر این که چون انسان خلیفه خداوند هست در روی زمین، بنابراین دوست داشتن گربه خوبه، دوست داشتن سگ خوبه، دوست داشتن گل خوبه، دوست داشتن بیابان و دریا خوبه، اما یه چیزی هست که انتهای خط وایساده و اون انسانه. به ما هو انسان اصلا هم کار بزن و مرد و سیاه و سفید و بی سواد و با سوادش نداشته باشه، به ما هو انسان. چون جان هست، چون جان هست و جان برتره، حداقل تا این لحظه‌ای که اینجا نشستیم هیچ دانشمندی نگفته که یک موجود دیگری در این عالم شناسایی شده که جانش متکاملتر از جان انسانه، یعنی شعور داره، درک داره، فهم داره، قوه فعل داره، قوه خیال داره، قوه اختیار داره، هیچ کدوم نیست. به این اعتبار عرض میکنیم که این موجود موجود برتر عالم هستی، پس به خدا نزدیکه. شما وقتی که به یک انسان، به ماهو و انسان بی غرض بدون توقع عشق میورزید، یعنی دارید به خدا عشق میورزید و این سلسله رو تا اینجا آمدید که نوع کامل تر شده عشق ورزی به خداوند رو در درون شما داره اتفاق میفته. خب اینو داشته باشید. ببینید اگر جوامع بشری بره به سمت همین یه نکته، همین یه نکته ای که ما اینا رو که خودمون نگرفتیم، اینا رو از مولاناست، گاهی به ذهن انسان میزنه، ولی اساره های همین کار این مرد بزرگ، ببین چه جامعه لطیف و گرم و لذت بخش و پویایی رخ میده. بله شما
میشه گفت آدمای پس با محبت و مهربون
و بالاتر هم خب معلومه کسی تونسته باشه این خلق دوست داشتن رو در خودش تقویت بکنه، این آدم دیگه شاخه درخت نمیشکنه. این بی خودی، این بدونید برگ درخت نمیکنه، این آدم موپا رو مورسه نمیذاره، این آدم متوجه نیست، واقعی هم نمی تظاهر هم نمی کنه. بعد همجور میاد تو انسان هم همینطوره، دشمنش هم دوست داره، دشمنش هم دوست داره، اینجور آدم دشمن ها ولی دوستش داره. این خیلی مهمه. حالا اینو که من عرض کردم ان شاءالله تونسته باشم توضیح داده باشم. شما مثل که فرمودید
در عرفان ما چهار جور صلح داریم: صلح با خدا، صلح با هستی، صلح با خود، صلح با انسان. که صلح با انسان ها از تمام این، یعنی با خدا راحت‌تر میشه صلح بشیم، با هستی، با خود دیگه، ولی صلح با انسان ها از همه بالاتر و سخت‌تره. یعنی اگر کسی به این مقام برسه، اونجاست که
بقول
فرمایشتون
دیگه
به مقام خدا رسید.
خیلی
متشکرم.
این سخت ترین سوال ها. بله مهمه، چون معنا اینجا فعاله. بفرمایید.
خیلی مختصر بخوام بگید، اینکه وقتی ما در مقام محبت هستیم، اون چشم داش داریم، یعنی در مقام عشق چشم داش نداریم. حالا میتونیم خودمون رو محک بزنیم به اندازه کاری که واسه دیگران انجام میدیم بدون معنا.
بله دقیقا، بله خیلی ممنون. خب پس گفت لذت تخصیص تو وقت خطاب. حالا ببینید با این تعبیری که عرض کردم خدمت شما، مولانا داره چی میگه؟ لذت تخصیص تو وقت خطاب، وقتی که من مخاطب تو قرار میگیرم، تو با من داری حرف میزنی، اون موقع آن کند که ناید از صد خم شراب، مست مست میکنه منو، که صد خم شراب هم چنون قدرتی رو نده. چون که مستم کرده ای حدم مزن، شهر مستان را نیارد حد زدن. میگه خیلی خوب، من وقتی که به این موقعیت رسیدم و تو مخاطب تو قرار گرفتم و به خاطب خطاب تو مست شدم، حالا میناید میفهمید چرا انبیا و آلت مستی پیدا میکردن؟ چون مخاطب قرار میگه. مولانا چرا مست میشه وقتی که داره غزلهای دیوان کبیر رو میسرایه، وقتی که داره مثنوی رو میسرایه، وقتی که اون نکات باب ناب مثنوی و دیوان رو شما میبینید که اونها حالتهای مختلفیه دیگه، موقعی است که در مست شده واقعا، یعنی مورد خطاب قرار داره، یعنی همون جنین داخلش داره او رو هدایت میکنه و پیش میبره. لذا میگوید، حالا این هم استفاده از قاعده فقهی کرده، میگه خیلی خوب من مست میشم و چون که مستم کرده ای حدم مزن. چقدر زیباست. خب ما یه قاعده فقهی داریم و که مست رو شلاق نمیزن، میذارن مستیش که از سرش گذشت حالا اینا البته من خودم شخصا روش بحث دارم. خب این در حالت مستی یه کاری کرده دیگه، شما چرا در حالت هوشیاری شلاقش میزنی؟ اگر قائل به این هستی که حالت مستی حالت اختیاری نیست و این لیوان رو من برداشتم زدم شکوندم و من اون موقع اختیار نداشتم، خب حالا که این از سر من پرید و من حالت اختیار پیدا کردم، الان چرا باید شلاق بخورم؟ اگه نبوده که حرفی نداریم. حالا بگذاریم این بحث یه اشاره بود فقط. اما مولانا وقتی که داره از اینجا استفاده میکنه، مولانا که داره خیلی خوب از این قاعده فقهی استفاده میکنه، میگه که وقتی که من مخاطب تو قرار گرفتم و حالت مستی پیدا کردم، حالا دیگه تو هم نمیتونی حدم بزنی. این او داره استفاده عرفانی از این قضیه میکنه، میگه تو هم دیگه نمیتونی من حد بزنی، یعنی خطاهای من رو، اشتباهات من رو، زشتیهای من رو نمیتونی بگیری، جرم و تلقی بکنی و بخوای با من برخورد کنی. خودت هم میدونی من هم مستم، در حالت مستی هم آدم ممکنه که صاف صاف را بره، ممکنه کشکوله را بره، ممکنه بیفته، ممکنه بلند شه و خطاهای گوناگونی از من ممکنه سر بزنه، ولی این قاعده و در مورد تو هم صادقه، تو هم نمیتونی به من حد بزنی، چون که مستم کرده ای حدم مزن. دلیل میاره چرا نباید حدت بزنم؟ برای اینکه شهر مستان را نیارد حد زدن. شهر هم گفته که مستان را نباید حد زد. چون شدم هوشیار، این خیلی جالبه، آنگاه هم بزن. بنابراین من که نخواهم گشت خود هوشیار، منم حواسم هست که هوشیار نشم که تو شلاق بخورم. آره، همیشه در حالت مستی باقی میمون. چون که مستم کرده ای حدم مزن، شهر مستان را نیارد حد زدن. چون شدم هوشیار آنگاه هم بزن، که نخواهم گشت خود هوشیار من. هر که از جام تو خورده ای ظلمنن، مگه هوشیار میشه دیگه؟ هر که از جام تو خورده ای ظلمنن، تا ابد رست از هوش و از حد زدن. دیگه کاملا مست دائمی میشه، هیچ وقت به هوش نمیاد که بخوان شلاقش بزنن و حدش بزنن. فضل تو گوید دل ما را که رو، ای شده در دوغ عشق ما گرو. ببین اینجا ظاهره این چند بیت ممکنه که کمی هم مثلا مشمئز کننده باشه برای بعضی از عزیزان، ولی عنایت بفرمایید، مولانا چه استفاده دقیق و حساسی از این پدیده میکنه. تقار دوغ رو شما همه دیدید، میذارن اونجا مگس هم به هوای چربیش و به هوای ترشیش و اینا میاد و وارد اون میفته تو دوغ، میاد چیزی بخوره و به اصطلاح خودشو نجات بده، رهایی پیدا کنه، آزاد بشه، شکمی سیر بشه، اما در دام دوغ میفته. میگه ما هم به همین طوری هستیم، اومدیم برای اینکه دوغی از این تغار وجود و هستی برخوردار بشیم و استفاده بکنیم و در دام دوغ تو افتادیم. اون دوغ چی بود؟ عشق تو بود. ببینید، فضل تو گوید دل ما را که رو، ای شده در دوغ عشق ما گرو. فضل تو، بخشش تو، حالت لطف و محبتی که تو داری، میگه که به ما میگی که برو، خیالت راحت باشه، چون تو افتادی تو تقار دوغ ما، دیگه خیالت راحت باشه، تو دام مایی، گرفتار مایی، دیگه یعنی مسئولیت ماییم دیگه. هایی وقتی که میفتی شما یک موجودی رو میگیرید میکنید توی قفس، مسئول شمایی دیگه، روز واپسینی و حساب و کتابی اگر باشه در مورد او، باید پاسخگو باشید که چرا این کبوتر رو، پرنده رو، نمیدونم این خرگوش رو، این یکی رو گرفتی انداختید تو قفس. جواب باید بده. ما یکی از این بستگانمون که یه سفر چند روزه رفته بود به خاطر فوت برادرش، یکی از این شهرستان ها، یه دو تا از این مرغای نمیدونم چی هم هست، پرنده های خیلی زیبا و خیلی خوشخوانی، اینو گفته بود که من دارم میرم، حالا با خانم امان کرده بود و گشته بود خونه ما. من وقتی که رفتم کلن به هم ریختم، نمیگم خیلی آدم چیزی هم، من حق ندارم این کار رو بکنم، یه مرغی رو بردارم بیارم بکنم بیچاره رو، یه فضای لایتناهی پرواز او رو بگیرم بیارم بکنمش توی یه جای 20 سانتی. الان عرض کنم که به خاطر حظ خودم اونو زندان کنم که خودم بابا همین کار ما در مورد خودمون و انسان های دیگه هم داریم میکنیم دیگه. خب حالا اینها دیگه یه مقداری بگذاریم. چون که گفت که من مست هوشیار نمیشم که تو بخوای شلاقم بزنی. هر که از جامت خورده ای ظلمنن تا ابد رست از هوش و از حد زدن. این دائمیه. میگه اگر ما گرفتار عشق تو شدیم به دو به تقار دوغ تو افتادیم، دیگه قادر به بیرون اومدن هم نیستیم. دقیقا میبینید که یه مگسی که میفته تو دوغ باید که دیگه بیاد بردش بیرون، خودش قادر نیست بیرون. بله، چون مگس در دوغ ما افتاده ای. ببینید این خداست که داره اینجا حرف میزنه با مولانا، از زبان خداوند داره میگه. میگه چون مگس در دوغ ما افتاده ای، تو نه ای مست ای مگس تو باده ای. این خیلی نکته مهمه. یه بازم تصور نکنی به هوای خوردن باده آمدی افتادی در این تقار باده ما، شراب ما. نه، اصلا خودت تو شرابی، یعنی خودت دست بازم دست کم گرفتی. این که تصور میکنی به هوای خوردن دوغ افتادی در ظرف دوغ ما، شأن و موقعیت خودت رو آوردی پایین. ما نگاهمون، من خداوند نگاهم به تو فراتر از اینه. من میگم که تو نه این مست ای مگس تو باده ای، اصلا خودت تو شرابیه و تو رو باید خورد تا آدم مست بشه. خب میبینید دقیقا هم همینطوره. الان ما سخن مولانا رو داریم میخوریم، حالت مستی پیدا میکنیم و خیلی ارتباطات دیگری که نمیخوام ریز بشم. چون مگس در دوغ ما افتاده ای، تو نهی مسته ای مگس تو باده ای. کرکسان مست از تو، این ببینی نگاه کنی تعبیر رو، کرکسان مست از تو گردنده ای مگس، کرکسان مست از تو گردنده ای مگس. کرکسان یعنی اون وجودات برتر خلقت. کرکس اینجا احتمالا مولانا مقصودش ملائکه. چون که بر بحر عسل رانی فرس. چرا اینا همه مست تو میشن دیگران؟ کرکس ها میگه به خاطر اینکه تو در دریای عسل داری فرس میرانی، سفر میکنی، اسب میرانی. فرس یعنی اسب. در دریای عسل داری اسب میرانی. خدا ببینید این موجود انسانی جایگاهش در نظام خلقت، در نگاه خود خداوند، از نگاه عارفان چیست و به چه بیچارگی و ذلتی انداختن این بشر رو. و که حالا کوها چون ذره ها سرمست تو. وقتی که کوه مست تو باشه، پس من انسان باید مست کننده باشم. من که دیگه با کوه و دریا مقایسه نمیشم، با درخت مقایسه نمیشم. من جانشین تو هم، من خلیفت الله هستم. وقتی که خلیفت الله هستم دیگه ویژگی های سایر موجودات رو نباید داشته باشم و ندارم. لذا کوها مست میشم، من که مست نمیشم. من مست کننده کوها هستم. و دیدیم که حضرت موسی به طور نمادین و سمبولیک کوه طور رو مست کرد. درست قرآن میگه به تجلا فی جبل. این تجلای فی جبل که کی اراده کی بود که این اتفاق افتاد؟ موسی این کار کرد دیگه. موسی قومش برداشت برد اونجا برای اینکه حضور خدا رو یا دیدار خدا رو بهشون نشون بده این کار. لذا کوها چون ذره ها سرمست تو، نوت نقطه و پرگار و خط در دست تو. یعنی حضور او رو ببینید چقدر پرننگه در عالم. فتنه که لرزند از او لرزان توست. صحبت از فتنه میشه، نگرانی میشه، دغدغه ها و غوغه های درونی و ذهنی و خیالی و اینها میشه که همه در اونجا تسلیمن، در حال لرزشن، نگرانن، مضطربن. میگه اون فتنه رو، فتنه که لرزند از او لرزان توست، اون در اختیار توه، به واسطه فرمان تو داره میلرزه یا نه، کنترلش در اختیار توه. جذبه حق است، ببخشید، هر گران قیمت گوهر ارزان توست. هیچ چیزی به اندازه تو در این عالم ارزش نداره. رغبت ما از تقاضای تو است. خیلی جالبه، میگه ما اگه میل میکنیم به تو و یه تقاضایی هم داریم، سلام علیکم، یه خواهشی داریم، دعا میکنیم و اینا، از تو قبلش تقاضا کردی، تو خواستی که این اتفاق بیفته. رغبت ما از تقاضای تو است. جذبه حق است، هر جا رهرو است. ببینید هر جا کسی داره دنبال حقیقتی تیه طریق میکنه، اون تو جذبه حق اونو کشیده و برده، نه اینکه اراده خودش بوده. کششی پیدا. شما وقتی که میرید به سمت کار خیری، حالا این دیگه خیلی محسوس و ملموسه برای ما، در دل اون ریسمان ناپیدای کار خیر، اون قدرت و جاذبه الهی خابیده که شما رو کشیده برده برای یک کاری دیگه. خاک بی بادی بالا به بالا برجهد، بی باد. میگه وقتی که تو بخوای خاک بی باد یا بی بادی به بالا برجهد، کشتی بی بحر پا در ره نه. وقتی تو اراده بکنی این اتفاقات میفته. نمونه‌های تاریخی رو از کنه، قرآنش هم هست دیگه، خاک بی باد طوفان میشه، گرد خاک بلند میشه و بدون اینکه طوفان ظاهری وجود داشته باشه. یا فرض کنید که کشتی حضرت چیز از کنم نوح رو میگه بدون بحر، و تو بیاون کشتی ساخت دیگه، همه هم مسخره میکردن. شنیدید داستانش رو، حضرت نوح رو که خود این دیوانه شده، دقیقا همین تعابیر رو به کار میبردن که یه دیوانه اگه عقل داشتی که توی بیابان برهوتی که هیچ آبی نیست، حتی بارندگی هم کمه، نزدیکش هم دریا و رودخانه هیچی نیست، کشتی نمیسازه که. کشتی به این بزرگی که مثلا سه برابر این، دو برابر این ساختمونه، چجوری میخوای جا بجاش کنی؟ چجوری میخوای ببریش تو آب بندازی؟ اما میبینی که بلا فاصله شروع میشه، همینجا میشه دریا. میخواد بگه که اگر شما تسلیم خداوند بشید، من نمیخوام ارجاع بدم شما رو به یه سری معجزاتی که کتب آسمانی از ناحیه انبیا نقل کرده که بگید خب الان پس کو، بگید 1400 سال بعد از عرض کنم رحلت پیامبر اسلام دیگه ما معجزه ای سراغ نداریم، که تو همش فقط اون موقع اتفاق میافتاد. اینا همه جواب داره، جای بحث هم داره، اما منم نمیخوام شما رو به اونجا ارجاع بدم. میخوام بگم که اگر شما تک تکتون، تک تک ما بتوانیم در خودمون رو در کف دستان خداوند قرار بدیم، ما صاحب دارایی های خداوند میشیم بی تردید.
استاد میشه،
پیغمبر هم نمیخواد،
ما نمیبینیم چه
میشه. بله، خیلی وقایع هم که داریم زندگی میبینی مرگ، ببینید چی اتفاق، اینو همینو میگه، مرگ آشامان ز عشقش زندن. اونایی که مرگ آشامن، مرگ میخورن، خودشون غذاشون مرگه. مرگ یعنی چی؟ یعنی از خود خالی شدن و از او پر شدن. این خلاصه این مرگیست که اینجا میگه، نه مردن رو ببرن تو به سر رو دفع کنن. مرگی که از خود، یعنی من به میزانی که از خود منهای کاذب که همه گرفتاری از اونجاست خالی میشم، از او پر میشم خود به خود. یه ذره که خالی میکنه او پر میشه، جاش میاد میگیره. اگر کامل خالی شدی، کامل او پر میشه در وجود شما. لذا مرگ آشامان ز عشقش زندن، اینا مرگ میخورن، قوتشون غذاشون مرگ خاریست، یعنی از خود خالی شدن و این حیاتشون هم به همین ادامه پیدا میکنه. دل ز جان و آب جان برکندن. خب خیلی مقام بلندی است که انسان بتونه حتی از جانش هم برای معشوقش دل بر بکنه، که البته اتفاق افتاده در همین دنیای واقعی، هم اتفاق افتاده در عالم ذهن و نگاه عرفا هم که هست. آب حیوان قبله جان دوستان، یعنید اونایی که جان دوستن، آب حیوان قبله جان دوست. حالا این جان به معنی اونجا گفت من جان رو میخوام رها کنم، دل ز جان و آب جان برکندن، این کدوم جان؟ خودشونه. کدوم جان اینجا داره تجویز میکنه؟ آب حیوان قبله جان دوستان، اونایی که جان رو دوست دارن، آب حیوان قبله اونهاست، هوای آب حیوان میرن به سمت اون معشوق که چیکار کنن؟ زندگی و حیات جاودانه پیدا کنن. زاب باشد سبز و خندان بوستان، زاب حیوان هست هر جان را نوی. آب حیوان این آب حیات بخش یعنی عشق، لیک آب حیوانی توی. باز ببینید چکار داره میکنه با انسان. و این ببینید خز دنبال آب حیوان بود. آب حیوان از نگاه عرفا و از شخص مولانا یعنی عشق، یعنی دنبال این بود که توی تاریکی مطلق اتفاقی اونجا هم هست، یعنی سویدای درون. این که میگن از سویدای دل شما خدا را بخوانی حتما اجابت میشه، یعنی همین، یعنی از تاریکی، یعنی کجا تاریکی؟ اونجا که هیچی نیست، هیچی دیگه نیست الا حضور او. چون اگر روشنایی باشه یه چیزایی شما یه گوشه بالاخره نیمچه نوری هم باشه میبینید، منها ولو که رقیق هم شده باشن جولان میدن. اونجایی که تاریکی مطلق هست، عشق مطلق هم اونجاست. لذا جناب خضر هم دنبال این بود توی ظلمات که اونو پیدا بکنه. اینجا هم مولانا به همون داره استناد میکنه، میگه که زاب حیوان هست هر جان را نوی، هر موجودی، هر جانی، هر موجودی که جان داره، که گفتیم همه موجودات از نگاه مولانا جان دارن با مراتب مختلف، اینها در واقع دارن یک دریافت نوعی از این عالم میکنن. هر دمی ببخشید زاب حیوان هست هر جان را نوعی، یعنی دائم تازه شدن. مولانا جای دیگه گفت این جوی نو نو میرسد، آب در این جوی نو نو میرسد. جان میگه مثل آب در وجود ما روانه مولانا. حالا کار به اونا نداریم، فقط اشاراتی که عرض میکنم و میگذرم. لیک آب 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 حیوانی توی، اونجا گفت که از خودش تو شرابی، اینجا داره میگه که همه دنبال آب حیوانن، ولی آب حیوان اصلی تو هستی. هر دمی مرگی و حشری دادیم دائم. ببینید این که میگم این جان مثل جوی آب، مولانا میگه روانه، مثل من عرض کردم مثال امروزیش مثل برقی است که در داخل این سیم ها جاریز منقطع و ما پیوسته میبینیم، مثل اون آتشگردانه و ما پیوسته میبینیم. اینجا هم دقیقا همینه میگه، میگه هر دمی مرگی و حشری دادیم، میگه دائم دارم میمیرم و زنده میشه. کما اینکه از نظر فیزیکی هم از نظر به اصطلاح اجزای مادی انسان هم، امروز دانشمندان این رشته ها دارن میگن چیز مولکول های بدن چند بار در طول یه عمر مثلا 70-80 سال نو میشن و ما اصلا به قولشون احساس نمی کنیم. هر دمی مرگی و حشری دادیم تا بدیدم دست برد آن کرم. کاری کرده که من دیگه متوجه شدم که اصلا همه این کارا رو تو داری میکنی. همچو خفتن گشت این مردن مرا ز اعتماد بحث کردن ای خدا. که بگذاریم میگه که همچو خفتن گشت این مردن مرا، یعنی دیگه این مردنی که داره اتفاق میفته، یعنی توصیه میکنه او رفا که بمیرید قبل از مردن، باز هنوزم اینقدر تو ذهن ما این مرگ طبیعی رفته که اصلا نمیتونیم اینو بفهمیم که یعنی چی مردنی که اینا میگن. مقصودشون مرگ نیست اصلا، مرگ به این معنای عام فهم نیست. میگه که همچو خفتن گشت این مردن من. مثالش هم داره میگه من وقتی که از خود خالی میشم مثل موجود خواب رفته میشم. حالا موجود خواب رفته بده یا خوبه؟ الان باب خواب رو براتون باز میکنم، اتفاقا بی ربط هم نیست، نمیدونستم هم که این بیت آخر به اون بحث بعدیمون ربط پیدا میکنه. که خواب از نگاه مولانا میخوام امروز براتون صحبت کنم، که اینا که مقدمه بود، ببینیم که مولانا خواب رو چجوری میبینه و این بیت رو داشته باشید ذهنتون که بریم اونجا. همچو خفتن گشت این مردن مرا ز اعتماد بحث کردن ای خدا. بعث یعنی برانگیختن، حیات پیدا کردن، نو شدن. هفت دریا هر دم ار گردد سراب، گوش گیری آوریش ای آب آب. میگه دریاها هم اگر بخوان سرابی نشون بدن، یعنی بخوان خشک بشن، خودشونو غیر واقعی نشون بدن، بخوان نباشن، تو اون گوششونو میگیری و میاری دوباره برشون میگردنی. گوش گیری آوریش ای آب آب. چرا اون آب دریا رو تو میتونی بیاری؟ برای اینکه اون آب تو آب آبی، اون جانه تو جان جانی، تو دادی بهش این رو و خودت هم اختیار داری که این رو برگردی. اما در مورد این ابیات مربوط به خواب، خدا حفظ کنه جناب رضوی رو، سه بار از بنده تقاضا کردن که آقا راجب خواب صحبت کن. در نگاه مولانا گفتم باشه، این جلسه اختصاص میدیم به این کار، کالا خودشون هم میدونید که عزیمت به خارج کردن، ولی خب من مطمئنم که اینو دنبال میکنه. اما در مورد خواب که خیلی مهمه، ممکنه بگید خب خواب الان چه اهمیتی داره؟ خواب الان با صحبت بیداری بشه، اتفاقا صحبت بیداریه. در این نکاتی رو که میخوام در مورد خواب بگم به شما، چون خیلی پدیده مهمی است، مخصوصا با اون بیت ارتباطش رو برقرار کنیم، ببینیم که این خواب هایی که ما میبینیم چجوریه. ببینید در مورد خواب و رویا، در طول تاریخ بشر، از موقعی که بشر تونسته فکر کنه و خودش رو بشناسه، درگیر این موضوع بوده. تو تاریخ برید نگاه کنید میبینید همیشه این موضوع مطرح بوده که بالاخره این خواب دیدن چیه؟ اینی که من دارم تو خواب میبینم رفتم فلان جا، من کتک زدم، شربت دادن، شیرینی خوردم و اتفاقات دیگه ای که تو خواب میفته، چه جوری اتفاق میفته، یعنی چی اینا؟ همیشه مورد کشمکش بوده بین فلاسفه و متفکرین و نهایتا هم به دو دسته حکما و صاحبان خرد و اندیشمندانی که روی موضوعها کار کردن و عرفا فرق نمیکنه، اینها به دو دسته تقسیم کردن خوابها رو. خب یک خوابهایی که حقیقی هست، خوابهای رویاهای صادقه بهش میگن، خواب درسته، خواب صحیحه، و یک دسته هم خوابهای ناسوی، ناسواب، و برخواسته از اوهام و خیالات و روزمرگی هایی است که ما داریم. خب این دو ما میخوام امروز فرمولش رو از قول مولانا عرض کنم که خیلی به درد ما میخوره، به نظر من کارساز هم هست توی زندگی، با حالا نکات دیگری که عرض خواهم کرد. و اما خواب صادقه، اون خواب کاذب خوابی است که برخواسته از پوری معده. مثلا فرض کنید ما دیر وقت غذا خوردیم، زیاد هم خوردیم، یه غذای سرد خوردیم، خوابای یخ میبینیم، غذاهای گرم خوردیم، خوابای داغ میبینیم. یعنی یه صحنه آتش گرفته یه جایی و مثلا نگاه میکنیم میبینیم که دیشب فرض کنید که چیه، فسنجون خورده مثلا، مثلا فرض کنید اونم دیر وقت، فرصت هضم هم بهش نداده، این گرما فشار آورده و این تحولات رو در درون انسان. یه بخشش هم مربوط به روزمرگی، من صبح با شما درگیر شدم، دعوا کردم و امثال اینها، اینا تو خواب هی تجدید میشه و منو آزار میده. اگر حالت خوبی داشتم با شما این حالت تجدید میشه. علی حال اینا خواب هایی است که اعتبار نداره. خب اینو بگم، اگر ناشی از این دو فقره باشه شما باید بهش اعتنا نکنید، ذهنتون رو هم مشغول نکنید. اما خواب دیگری که خواب صادقه هست، اینها سه تا جبهه، سه تا وجه داره، یعنی سه حالت داره که من این سه حالت رو عرض کنم، اینا رو رو شما حواستون باشه دیگه. خواب های صادقی، صادق یا رؤیاهای صادقه اگه بخوایم عربیشو بگیم، این است که خوابی که عیناً در واقع در عالم خارج واقع میشه. شما یه خوابی میبینید، دو روز بعد، سه روز بعد، یه ماه بعد، 10 سال بعد، 50 سال بعد عیناً اون خواب اتفاق میفته. و نمونهش هم من میتونم در مورد تو قرآن داریم چند تا، یکیش رو الان اینجا عرض میکنم که بدونی سند قرآنی هم داره حرفای جناب مولانا. یکیش خواب پیغمبر. پیغمبر موقعی که رفت سمت فتح مکه تصمیم گرفت که خونریزی بدون خونریزی مکه رو فتح کنه. رفت و مقاومت کردن. مردم مکه مقاومت کردن، پیغمبر دید درگیر میشه و جنگ و خونریزی میشه، برگشت. خیلی هم ناراحت شدن اطرافیان پیغمبر که همراهش بودن که ما به هوای زیارت کعبه مثلا آمدیم، فتح کعبه، حالا چه بسا عده دنبال غنیمت رو نمیدونم یه حرف هم بودن، ناراحت شدن که چرا نشد. پیغمبر بعدش، حالا نمیدونیم چند روز بعدش، شبه بعدش، هفته بعدش، به هر حال حتی خیلی قبلش، خیلی قبل از واقعه خواب میبینه که این قرآن اومده، لقد صدق صدق الرؤیا، پیامبر یه رؤیای صادقه دید که مکه رو فتح، وارد مکه شده، فاتحانه وارد مکه شده. و این اتفاق یک سال بعد دقیقا بدون خونریزی که میدونی تاریخش رو افتاد. حالا کار نداریم، میخوام بگم این خواب تو زندگی خودتون هم هست. من خواستم سند قرآنیش رو بیارم، خواب حضرت ابراهیم از خواب دیگران هست، در قرآن حضرت یوسف و امثال اینها، اینا سند قرآنیش. اما تک تک شماها همچین خوابهایی رو دیدید و اتفاق افتاده. پس یک خوابی است که عیناً در عالم واقع رخ میدهد و زمانش هم دست ما نیست، ما نمیدونیم که اتفاق میفته. یه خواب دیگری هست که نصفش رخ میده، یه بخشش، یه درصدی از اون خواب در عالم واقع رخ میده، بخش دیگرش هم رخ نمیده، بخش دیگرش نیاز به تعبیره. ببینید اینجا بحث تعبیر خواب مطرح میشه. خب اون خوابی که عیناً اتفاق میفته تعبیر پذیر نیست، چون عیناً اتفاق افتاده. حالا اگر یه معبر کاربلدی باشه به شما خواهد گفت که این اتفاق خواهد افتاد عیناً، اما اگر نباشه به هر حال تعبیر بردار نیست، چون عین خود واقعه. من این صندلی خواب دیدم که این صندلی رو از اینجا برداشتم گذاشتم اونجا، یه هفته بعد این اتفاق افتاد، تموم شد دیگه، خواب تعبیر شده، تعبیر جامع و کامل هم شد. خواب دوم این است که نه، یه بخشش تعبیر میشه، یه بخشش یعنی اتفاق میفته. اون بخش تعبیرش نیاز به خوابگزار داره، که میدونید امروز خوابگزاری هم علم شده، علم تعبیر به خواب علمه. حالا بعضی ها باطنی خداوند مثلا عنایت میکرد به خاطر تقوایی که به کار میبردن، مثل حضرت یوسف. حضرت یوسف از اون پرهیزی که به حریم زلیخا کرد، به حریم همسر سلطان مصر کرد، خداوند این قوه خواب رو بهش داد. در مورد طی الارض هم همینطوره. میدونید طی الارض هم امروز یه دانشه، یعنی شما میرید دانشش رو میخونید، یاد میگیرید، بعد اون کار رو انجام میدید و مثل هیپنوتیزمه تقریبا، اون هم یه دانشه. و خیلی چیزایی رو که در گذشته به لحاظ تجربی، به لحاظ دریافتهای باطنی انجام میدادن، امروز وقوع علمی هم پیدا کرده و تو اون قالب هم انجام میشه. یکیش هم همین واسه تعبیر خواب هست که عرض کردیم. و نوع سومی که وجود داره این است که خوابی که کلا نیاز به تعبیر داره. یه خواب شما میبینید اصلا هیچ گونه امکان وقوع بیرونی نداره، مثل خواب کی؟ مثل خواب یوسف. حضرت یوسف خواب دید که ماه و ستاره ها به او سجده کردن، 11 ستاره و ماه آمدند و به او. خب این اصلا امکان وقوع بیرونی نداره، این باید خواب گذاری باشه که اینو تعبیر بکنه. و بعد هم دیدی تعبیر تاریخی هم شد، چقدر 40-50 سال بعد، مثلا 40-30 سال بعد عیناً اتفاق افتاد، منتها تعبیر شد نه عین خود خواب. تعبیرش چی بود؟ 11 برادر، 11 ستاره، ماه، پدر آمدند در بارگاه یوسف که کاخش بود، کاخ پادشاهی، و به او تعظیم کرده و سجده کردن. میخوام این پس این سه تا خواب رو عرض کردم خدمت شما، رویای صادقه، اون کاذبه رو که ولش کن. خب حالا چطور میشه که خواب میبینه آدم؟ این خیلی مهمه و چقدر این مرد دقیق این مسئله خوابگذاری رو مطرح کرده. میگه هر شبی از دامتن ارواح را میرهانی، میکنی الواح را. به خداوند میگه تو شب که میشه، حالا موقع خواب دیگه، چون بالاخره شب نماد خواب هست، صبح تصبح، وقتی که شب میشه و خواب سراغ ما میاد، روح از بدن خارج میشه. و خیلی جالبه، روح از بدن خارج میشه، یک مقدار رقیق شده ای از روح باقی میماند، برای اینکه اجزایی که در اختیار شما نیست، در اختیار حواس پنجگانه شما نیست، شما دستتون رو به اراده جا به جا میکنید، چشمتون رو، فکرتون رو، و قلبتون در اختیار شما نیست. خب و اتفاقاتی که در امها و احشای درون ما اتفاق میفته، معده داره کارشو میکنه، روده داره کارشو میکنه، قلب داره کارشو میکنه، یه مقداری روح باقی میمانه که اون مدیریت از دستش در نره، بقیه روح کلان از بدن خارج میشه و میره در یک فضای لایتناهی که اون اول بوده، اونجایی که اول بوده قبل از اینکه ورود کنه به این بدن مادی، برمیگرده به اون فضای لایتناهی، فضای بیکران، فضای عدم، هرچی میخواد اسمش بذارید مهم نیست، دیگه از این چارچوب و قواعد خارج میشه، دیگه حواس کنترل او رو در اختیار ندارن. لذا مولانا میگه که هر شبی از دام تن، همون قفسی که عرض کردم، روح آزاد میشه، میره بیرون، میرهانی، میکنی الواح را، و کل لوح وجود روح پاک میشه از داشته ها. میبینید شما وقتی که خوابید دیگه دردا هم فراموش میشه، خوشی های روز هم کاملا از یاد میره، حتی به اصطلاح زشتی ها و بدی های روز هم کلا همه چی فراموش میشه دیگه. چرا؟ برای اینکه روح اصلا این کاره نیست. این خیلی مهمه، این جسمه که وقتی با روح تلفیق میشه درد رو میفهمه، رنج رو میفهمه، غصه رو میفهمه، شادی رو میفهمه. روح فراتر از این است که درگیر غم و غصه باشه، غم و شادی باشه، حتی مثل خود خداست. خدا نه غمگین میشه نه شادمان میشه. روح تک تک شما انسان ها همینطوری، اصلا جایی برای نوشتن غم و جایی نوشتن برای شادی نداره، خونساست، فراتر از غم و شادی است. خب این از این داشته باشه، میره بیرون و لذا میرهند ارواح هر شب زین قفس، خارج میشن موقع خواب، فارغان از حکم و گفتار و قصص، کلن هم هر چی که بوده ازش خارج میشه دیگه، داستانی که بوده یادش میره، ناراحتی بوده یا فراموش میکنه، خوشی بوده، همینطور شب زندان بیخبر زندانیان. مثالی که مولانا میزنه برای تثبیت این موضوع همینه، میگه ببینید اینایی که تو زندانن صبح تا شب تا موقعی که نخوابیدن دارن زجر میکشن، رنج میبرن، به فکر آزادی هستن، به فکر خانوادهشون هستن، کی ما خلاص میشیم بیچاره ها؟ خدا ان شاء الله همه رو نجات بده. بعد عرض کنم حضور شما، ولی شب که میشه اصلا دیگه یادش نیست که تو زندانه ای، موقعی که خوابه هیچ حضوری از زندان نداره، حضور در زندان نداره. شب ز زندان، ز زندان بی خبر زندانیان، شب ز دولت بی خبر سلطانیان. فقط هم زندانیان نیستن، سلطان ها هم اینطوری هم. پادشاه هم دیگه تو خواب پادشاه نیست، زندانی هم تو خواب دیگه زندانی نیست. ببینید همه اینا مال روحه ها، روحه که بر میگرده اون دوباره پادشاهی میشه، صبح زندانی. بی نی غم و اندیشه سود و زیان، هیچ غصه سراغش نمیاد، نه خیال این فلان و آن فلان، دیگه اینایی که گفتیم روشن. شب شکسته کشتی فهم و حواس. چرا اینطور میشه؟ مولانا اینجا خوب توضیح میده. میگه این کشتی فهم و حواس که عبارت است باز این حواس پنجگانه از کار میفته. درسته؟ مثلا دیگه حس لامسه کار نمیکنه. مگر اینکه شدتی باز بیداری روح برگرده حس کنه. و چشم حس بینایی نمیبینه، حس شنوایی نمیشنوه، حس چشایی دیگه نمیچشه. و همه شب شکسته کشتی فهم و حواس، نه امیدی مانده نه خوف و نه یاس. یاس یعنی یاس. خب ببینید میگه که هیچی نیست دیگه، اصلا تشنا نه امیدواری نه مایوسی. این کاملا خونساز، یعنی دغدغه ها مال این عالمه. یعنی به محض که مرگ هم حتی مرگ طبیعی هم سراغ انسان میاد و روح از قالب تن خارج میشه، کلا از این قواعد و از این فشارها خلاصی پیدا میکنه. اگر اتفاقی هست اونجا چیزی از جنس دیگری است، نه از جنس این عالم. بله نداره. چرا نداره؟ این احساس اینجا رو نداره. چرا نداره؟ عرض کردم ببینید میشه مثل خدا. خدا رو شما نمیتونید دیگه احساس داره. خب این دیگه تنها مقایسه‌ای که ما میتونید، اما نمیتونید هم بگی بی احساسه. شما مرتب داری میگی خداوند نسبت به شهادی انسانها بهجت پیدا میکنه و نسبت به غمگین و ناراحت شدن انسانها متأثر میشه. نمیتونیم بگیم غمگین میشه، اما یه اتفاقی میفته. خب اون اتفاق ما رو تجربه نکردیم، نمیتونیم بگیم. حداقل من نمیتونم بگم، مولانا شاید گفته باشه در جه. اما این قواعد حاکم نیست اونجا.
آدمیان همینن دیگه، چون از جنس خدا روح هم پس از این جسم میره، همین حالتو داره دیگه، نه غم نه شور.
خیلی خوب، این وگه بده، این که خیلی عالیه. نه ما اینجا عادت کردیم به غم و شادی و وقتی که شادی میاد خوشحال میشیم، حالمون خوب میشه، خیال میکنیم که اونجا هم باید همینطوری یه چیزی مثلا عسل به ما بدن، همون وعده هایی که قرآن داد، یا یه جوی شیری یا چهار تا لیوانی به در اختیار ما بذارن حالمون خوب بشه. اینا نیست اصلا قصه. جنس خوراک اونجا عشق. مولانا گفت اینو، گفت شما تو همین عالم تجربه کنید، اونجا غذاتون قوت دائمتون قوت عشقه. چرا؟ برای اینکه حیات جاودان شما قرار گرفتید. غذای حیات جاودان غیر از غذای مادی این عالمه و وجود مادی منه، غذاش عشق. اونو شما دارید میخورید و ادامه حیات میدید. حالا اینکه چه حال خوشی اونجا پیدا میشه برای انسان ها، من که تجربهش نکردم نمیتونم. شما میتوانید به همین عزیزانی که بعضا در کما رفتند و برگشتند، اونهایی که اهل صدق و صفا هستند، کاسبی نمیخون باش بکنن، متاسفانه همه چی شده کاسبی، کاسبی نخوان باش بکنن، اونها بعضی از احوالاتشون رو میگن و میبینید که چقدر میگه من به قدری آرامش وجود من رو گرفته بود که وقتی که من رو دوباره فراخوان کردن که بیا پیش پدرت، پیش مادرت، پیش بچت، پیش همسرت، نمیخوا با اینکه اینقدر اینها رو دوست داشتم، آرزوم بود که دوباره اینها رو ببینم و پیش اینها برگردم، ولی اون فضا به قدری گوارا و لذت بخش بود که نمیخواستم اونجا ترک کنم. در این شوقی که به دیدار اینها داشتم، من خودم یه بار بالای سر یک محتضری بودم که رفته بود و به گفتم هم یه بار به شما، چندین سال پیش از دوستان ما بود، من رفتم بیمارستان، این دختر خانومش به من زنگ زد که پدر رفت کما، یه میخوای ببینیش بیا. و من رفتم و دو سه ساعتی من اونجا بالای سر این بودم، کمای محضوب، پزشکا هم تقریبا قطع امید کرده بودن. یه دفعه دیدم اینجوری شد، آمد چشاشو باز کرد، منو بالای سرش دید. چه من چرا اومدم یا من چرا برگشتم، چقدر خوب بود. شروع کرد از اون وضع یه لحظه تعریف کرد، حالاتشو میگو. حالا میخوام بگم که اینو من خودم دیدم، اونایی هم که در طولانی مدت تو کما بودن که تجربیات خیلی بیشتری دیدن.
استاد مصاحبه ولی خیلی شبیه لذت این دنیایی رو همش تعریف کردم، مثلا توی باقی شما میگه الان اون دیگه این
حالت ها رو
نداره.
خب همینا رو دیده،
مثلا میگه دیدم فلانی دیدم خیلی خوشحال شدم، بعد یه جور مثلا جوی آب آنچنانی بود، درخت ها با آخا اینجوری بودن، یعنی قشنگ لذت های زمینی اونجا هم داره همینجور توصیف میگردن.
حالا من دیگه نمیدونم، ولی من میدونم جنسش متفاوته. بذارید یه خورده بریم جلو، خواهش میکنم.
سوالی دارم، امیدوارم که پاسخی باشه براش، یا حتی مولانا اشاره کرده باشه. یه که زمانای تو زندگیمون یه اتفاقاتی میفته داریم انجام میدیم ولی احساس بکنیم قبلا این اتفاق افتاده، نه در خواب ولی نمیدونیم منشأش کجاست. برای من بارها اتفاق افتاده، یه کاری دارم میکنم احساس میکنم این کار تکراریه، قبلا این از کجا ماشه؟
بله حالا همینو اتفاقا پاسخ میده. ادامت بفرمید این خواب رو من بتونم درست تبیین کنم، خواهش میکنم. پاسخ شما تو همین ابیات هست. گفت که نه غم و اندیشه سود و زیان، نه خیال این فلان و آن فلان، شب شکسته کشتی فهم و حواس، نه امیدی مانده نه خوف و نه یاس، صحبدم چون تیغ گوهردار خد، از نیام ظلمت شب برکند. میگه صبح که میشه، خورشید که طلوع میکنه، این چه اتفاق؟ آفتاب شرق شب را طی کند، آفتاب شرق شب را طی کند. یه آفتاب شرق بیرون داریم که شب رو طی میکنه، صبح میشه طلوع میکنه خورشید، یه آفتابی هم در درون شما طلوع میکنه و اون روح شماست. یعنی همینطور که خورشید، مثال نگاه کنید، همینطور که خورشید شب نیست و صبح شروع میکنه روشنایی رو، گرما رو با خود آوردن، روح شما هم شب خارج میشه از بدنتون به اون نسبتی که عرض کردیم و صبح مثل خورشید در وجود شما مجددا طلوع میکنه. یعنی باز همه اون چیزایی که تو تاریکی شما نمیدیدید دوباره شروع میکنید دیدن، اگه خوبی بوده و اگه بدی و زشتی هرچی بود. آفتاب شرق شب را طی کند، این نهنگ آن خورده ها را قی کند. عجب تعبیر سنگینی، نهنگ تشبیه کرد شب رو به نهنگی که بلعیده همه داشته های ما رو، زشت و زیبا، خوب و بد، همه رو بلعیده تو خودش نگه داشته و صبح که میشه اینا رو قی میکنه، دوباره پس میده به ما. خیلی تعبیر سنگینی. سالو میریم یکم جلوتر ببینید که چی میگه. خلق چون یونس مسبح آمدند، کندران ظلمت پر راحت شدند، کندران ظلمت پر راحت شدند، ببخشید کندران ظلمات پر راحت شدند. خلق چون حالا این داستان حضرت یونس هم خیلی جالبه. یعنی میخوام بگم ببینید عینه که این مرد خیلی متفاوته با تمام یا اغلب اکثریت مفسرین در مورد داستان حضرت یونس قائل به این بودن که حضرت یونس یه خطایی انجام داد. یه بار ما اینجا در موردش صحبت کردیم و خداوند او رو در شکم ماهی محبوسش کرد تنبیه بشه. خب این بیشتر مفسرین بهش مراجعه کنید همین رو. حالا توضیحات دیگه هم. اما روح سخنشون اینه، مولانا اصلا اینجوری حرف نمیزنه. مولانا میگه که اتفاقا خداوند حضرت یونس رو تبدیلش کرد به روح خالص، بردش در شکم ماهی که اونجا ظلمات محض بود، یعنی روح شده رفته اونجا، اصلا تنبیه نرفته بشه، قصه رفته تجربه کنه که بعد مرگ رو، حالت بعد مرگ رو تجربه کنه که چجوری روح مجرد میشه. ببینید خلق چون یونس مسبح آمدن، یعنی وقتی که از دل ماهی اومد بیرون تسبیح خدا رو گفت. میگه انسان ها هم همینطوره، صبح که میشه باید شکر خدا رو بگند و حالا تو مکتب ما نماز صبح اصلا همینه فلسفش. خلق چون یونس مسبح آمدن، کندران ظلمات پر راحت شدن. در اون از اون ظلمت میگه اونجا خیلی راحت بودن، این خیلی جالبه، میگه تو ظلمت راحت بودن. یعنی حضرت یونس هم اون ظلمات رو، ظلمات یعنی محلی که تن اونجا حضور نداره، اون حواس پنجگانه این گرفتاری رو ما درست میکنه، رنج رو این میفهمه، شادی رو این میفهمه، این حواس میفهمن، ولی اونجا شما وقتی که میرید مطلق تیرگی و تاریکی است. تاریکی هم باز به معنای این شب تاریک آدم ازش بترسه نه، یعنی سیاهی محض، چیز دیگری نیست، فقط حضور روح است و روح است و روح، لذا روح حالت مجرد پیدا میکنه. مولانا میگوید که کندران ظلمات پر راحت بودند، در اون را اونجا میگه خیلی حالشون خوب بود. دقیقا هم همینطوره دیگه، ما وقتی میخوابیم ولو اینکه فشارهای بسیار سنگین، دغدغه فوق العاده بالایی در طول روز نصیب ما شده باشه، شب که میخوایم تمام همه کلن فارغ میشیم از این، یعنی حال خوبی داریم، بعد صبح که میشه دوباره اینا برمیگرده. لیک بهر آن که روز باز آیند باز، این جالبه، برنهد بر پاش پابند دراز. این که عرض کردم صبح ریسمان رو میکشه، یه بار دیگه یادم از 4 سال پیش در این جا جلسه به مناسبت دیگری این نکته رو عرض کردم و مثال زدم. ببینید مثلا اولاغ رو وقتی ول میکنن، مثلا این هموطنهای شمالی که انواع حیوانات رو دارن، گاو ول میکنن اون نزدیکشه، خیلی دغدغه بستن گاو نداره، یعنی که اون راه دور نمیره. اولاغ همینطور، سایر گوسفندان، چیزای دیگه، مرغ رو نمیدونم، همون دور و بر خودش میچرند و شب هم برمیگردن میرن محل خوابگاهشون. تنها موجودی که تو اینها ولش کنی میره و بایستی کیلومترها بعد شب دنبالش بدوی وش در بیاری، شطوره. مولانا از این قاعده تشبیه کرده شطور رو به روح، نماد گرفته و میگه که خداوند برای اینکه این شطور روح نره دیگه بر نگرده، نره دیگه بر نگرده، چون راه دور میره. راه دور کجاست؟ برگشتن به سرزمین موعود خودش، برگشتن به وطن مألوف خودش، برگشتن به الست، برگشتن به عدم، هر چی که از این جنس شما نام ببرید ما دعوانه. این میخواد بره، شوق رفتن داره، شوق وصال داره، میخواد دوباره برگرده به اون جایی که دیده، اون خاطره‌ای که ایشون میگن. من کاری میکنم فکر میکنم تکرار شده، تکراریه ولی هیچ وقت تکراری نبوده، یه چیزایی اونجا دیده، میخواد برگرده اونجا. به خاطر اینکه نره دیگه برنگرده، تشبیه کرده، حالا ریسمانی که نیست، اراده است، یه ریسمانی میگه خداوند به پای این روح بسته که اون تتمه روح بمونه، که اون قلب و بقیه رو اداره کنه، و صبح هم که قراره همه وجود روح برگرده، این ریسمان رو بکشه و روح رو برگردونه، یعنی شطور رو از صحرا برگردونه. شطور رو برای چی میفرستن صحرا؟ این خیلی مهمه، برای چراب، برای گرفتن نیرو، برای گرفتن قدرت که بیاد به بار ببره دیگه. خیلی جالبه تعبیر نگاه کنیم، برای اینکه این دوباره برگرده بیاد تو زندگی و بار بارش کنن. چون تو کارش اینه، انسان هم همینطوره، میگه این هم برش میگردن رو رو دوباره میبنن زیر بار. ببینید میگه که نه. لیک بهر آن که روز باز آیند باز ارواح، برنهند بر پاش پابند دراز. چرا حالا پابند دراز کوتاه نمیبندن؟ حالا به شطور تشبیه کرده، برای اینکه این بتونه بیابانهای وسیع رو بچره، بره چیزای تازه ببینه، بره آمریکا. شب شما خواب میبینی که آمریکا رفتی، مثلا استرالیا رفتی، نمیدونم کجا، تو آسمان ها رفتی، تو کره ماهی. برای اینکه این پاش ریسمانش انقدر دراز باشه که بتونه از دلش میخواد بره، یعنی بره بچره، بره دریافت های جدید کنه و برگرده، تا که روزش واکشد زان مرغزار چراگاه، چراگاه روح برگرده و از چراگاه آردش در زیر بار، دوباره برگرده مثل روز قبل، بیچاره زیر بار و فشار و اینا. حالا اونا که دیگه بعد حسابش. بعد میگه که نوم عالم خب از عبادت به بود، خواب عالم. عالم که میگه مقصودش دانش خاص نیست، یعنی انسان خودآگاه. حالا اینجا تعبیر میکنه انسان خودآگاه، انسان هوشیار، این انسانی که باطنش روشن شده، خوابش بهتر از بیداریش.
خواب و بیداریش یکی
است. بله، نوم عالم از عبادت به بود، خوابش از بیداری بهتره. آنچنان علمی که مستنبه. باید میگه کدوم علم؟ مثلا رفته لیسانس فیزیک گرفته منظورت اونه، یا ریاضی گرفته اونه؟ میگه نه، آنچنان علمی که مستنبه بود، اسم دانشی که هوشیاری با خودش بیاره، همون علم باطنی که هست کرده، علم حصولی، نه علم شهودی. آنچنان علمی که مستنبه بود، میره همزین چار میخ چار شاخ، میجه هم در مسره جانزین مناخ. چار میخ چار شاخ همین به اصطلاح عناصر اربعه تشکیل دهنده این عالم مادی است، به اعتقاد قدما که البته الان هم طرفداران زیادی داره دیگه، ها، آب و آتش و خاک و هوا. میگه میره همه درست، دقیقا شما در خواب رهایی پیدا میکنید، هیچ کدوم از این قواعد چارگانه در خواب بر ما حاکم نیست. میره هم زین چار میخ چار شاخ، میجه هم در مسره جان. مسره جان یعنی چراگاه جان، اونجایی که جان روزیشو میخواد بره بگیره. پس معلوم شد که علاوه بر این که ما میخوابیم، خواب به تن ما استراحت میده، نیرو میده، آماده میکنه برای کار فردا، روح هم داره میره دنبال روزی خودش. با سین و هد، یه چشم، هد از کنم که جیمی. بله، می جهم در مسرح جان زین مناخ. مناخ یعنی همون خوابگاه شطور. شیران ایام ماضی های خد، اگه بخوام معطلتون کنم به نمیرسیم به نکات اصلی. شیران ایام ماضی های خد، خود می چشم از دایه خواب ایسمه. خیلی جالبه، میگه که اون وقتی که من از بدن خارج میشه روح و میره، میره یه جایی که شیر ماضی های خودش رو میچه، یعنی یادش اون موقع میفته، اون موقعی حالت، اون موقعی که مجرد بوده. این جوان های تعریف میکنم بعد از ازدواج که آره اون موقعی که مجرد بودیم با دوستان رو میرفتیم دریا، الان دیگه نمیتونیم بریم، نمیدونم کجا میرفتیم، الان نمیشه. اینه. بله خواهش.
درست.
نال به
آزادی رها.
دقیقا
همین که از اون
عقدی
که هست
در
چیزی، این آزاد
کنید مثل روحایی که آزاد. بله، از یک حصار خارجشون کنید دیگه. بله خیلی خوبه، ممنون. ندیده بودم شما اومدید. میره هم زین چهار میخ چهار شاخ، میجه هم در مسرح جان زین مناخ. شیر آن ایام ماضی های خد، میچشم از دایه خواب. ببینید مادر نیست، دایه از خواب. مادر کیه؟ اوست. خداوند مادر، اینجا دایه خوابه. خداوند اون حقایق رو که میخواد به شما آگاهی بده از طریق خواب بهتون میده، حالت دایگی پیدا میکنه. لذا میگه که از طریق این من دریافتهای جدید میکنم. حالا هر چقدر انسان خوابهای حقیقی ببینه که از اون سه تا تقسیم رو کردیم خدمت شما، این انسان معناش این است که برخورداریش از اون عالم بیشتره. البته خیلی ها فراموش میکنن، شما همه تون خواب میبینید، ولی خیلی ها صبح دیگه اصلا یادشون نی، خیلی ها هم نه یادشون میمونه، بخشش از یادشون میره، ولی اون اگر بتونه بمانه خیلی کمک کننده است. برده در دریای رحمت ایزدم. کجا رفتی دیشب که خواب بودی؟ جناب روح شما کجا رفتی؟ برده در دریای ایزد رحمت ایزدم، تازه چه فن پر کند بفرستدم. تازه چه فنی، یه چیزی میخواد یادم بده، یه چیز تازه میخواد به من یاد بده، منو دوباره برگردونه. این که حالا چی یاد میده دیگه بستگی داره به همون چیزی که عرض کردیم. آن یکی را کرده پر نور جلال، یکی را نور جلال بهش میده، نور شکوه و عظمت، از نور خودش برخوردار میکنه، واندگر را کرده پر وهم و خیال. یکی هم بعد با وهم و اوهام تازه برمیگرده، اونایی که روز داشته هیچی، شب هم خوابیده، صبح که برمیگرده چیزی جدیدی هم اضافه شد به درد و رنجاش. دیگه این بستگی داره به موقعیت و شخصیت من. بله. خواب احمق لایق عقل وی است، همچو او بی قیمت است و لاشه است. روشنه دیگه. بریم میخورده. خواب ناقص عقل و بول آید کساد، پس بی عقلی چه باشد خواب باد. خواب ناقص عقل، خب انسانی که عقلش کامل نیست، خوابش هم کامل نیست، خوابش هم گول است و کساده، یعنی نقصه و شبیه خواب کودن است. پس بی عقلی چه باشد خواب باد. فرد آنگاه که بی عقلان همانند باد هوا دارن خواب میبینن، خواب بیرو میبینن، در واقع باد هواست. اینجوری از بود خواب باد. پس زبی عقلی چه باشد خواب باد. باد هواست یا نفسانیست دیگه. ور بگویندت که هست آن فرع این، مشنوان را ای مقلد بیقین. این خیلی نکته مهمه، حتما عزیزانی که با خواب سر کار داشتند و مطالعه تو این زمینه داشتند یا بعضی از نظرات روانکاوان رو و روانشناسان رو بعضا شنیدن، حتما این موضوع براشون سوال هست که مولانا دقیقا داره اینجا به طور کلی آثار این که کل خوابها ناشی از تحولات روز و روزمره من هست و وقایعی که در زندگی من رخ داده در طول دوره زندگی یا در روز یا در آنات و ساعات، همش متوجه اونجا هست، رد میکنه صراحتا. میگه اصلا اینجوری نیست. ببینید این خیلی هم قشنگ داره رد میکنه. ور بگویندت که هست آن فرع این، یعنی خوابهایی که شما میبینید فرع اتفاقات روزانه است که میفته در شما، سایشه، خیال اوناست، ذهنت مشغول بوده، فکرت مشغول بوده، حالا اونا برگشته. گفتیم که این هست او، اما رویای صادقه اصله. مولانا اونو داره رد میکنه، میگه نه خیر، اینطور نیست که اگه عده بگن این کل خوابها فرع بقای زندگی است. ور بگویندت که هست آن فرع این، مشنو آن را ای مقلد بی یقین. اصلا گوش نکن، میگه بدونی، میگه اصلا من یقین دارم که اینطوری نیست، بلکه یه بخشی خوابها حقیقی است و شما گوش نده. می ببیند خواب جانت وصف حال. مثال داره میزنه، میگه در خواب شما یه چیزی رو میبینی که وصف حال هست، احوال شما رو داره وصف میکنه، خب وصف حال خود شما یا حال دیگران رو، که به بیداری نبینی 20 سال. یا حالی پیدا میکنی یا حالی رو از دیگران میبینی در خواب که هیچ وقت تو زندگی تجربه نکردی. هیچ وقت تو زندگی ممکنه 20 سال طول بکشه تا شما به این تجربه برسی. در پی تعبیر آن تو عمرها، یا همچه خواب سنگینی میبینی و مدتها زمان میگذره، میدوی سوی شهان با ده ها. ده ها به معنی ذکاوت و هوشه. میگه گاهی خوابها به قدری عمیقه که شما مدت ها میگردی دنبال یه خوابگزار امین درست حسابی و باهوش که برای شما تعبیر بکنه، که بگو آن خواب را تعبیر چیست. برای چی دنبالش پس میدوی؟ فر گفتن این چنین سر را سگیست. سگیست، خوی سگیست. خیلی جالب میگه ای همچین سر اسرار مهمی رو که در خواب نهفته است، و خواب در واقع آزاد شدن روح و رفتن به فضای لایتناهی هست و دریافت های ناب و گرفتن و برگشتن هست، این رو اگر کسی گفت فرع اتفاقات روزانه هست، این یه خوی اخلاق سگیست. حالا این تعبیر سگی رو مولانا اینجا بکار، یعنی ناپاکیست. خواهد بگه این اندیشه ناپاکه ها. وقتی میگه سگ، چون سگ در فرهنگ ما در گذشته نماد ناپاکی بوده، میخواد بگه که این اندیشه ناپاکیست اگر اینجوری فکر کردی که این فرع اتفاقات روزانه است. خواب عالم، خواب عام است این، و خود خواب خواص. این خواب عامه، خواب مردم عادی. خواب خواص باشد اصل اشتباه و اختصاص، اما در خواب خواص یک اصل استوار و محکمی برگزیده شده است، یعنی اصلا سناریو نوشته شده است، تعریف شده است و اختصاصی هم این خوابها رو اون انسانهای خواص که حالا ممکنه همه شما هم جز اون گروه باشید. ببین از عالم ملکوت، پیل باید تا چو خسبد او ستان، خواب بیند خطه هندوستان. حالا اونجا شطور گفت و گاو و خر و حرفا، اینجا انسان رشد یافته رو تشبیه کرد به پیل، فیل، که یاد هندوستان میکنه. ببینید دقیقاً این خروج روح از بدن رو چقدر زیبا مولانا مطرح میکنه. اون داستانی هم که میگن فیل اشاره یاد هندوستان میکنه همینه. چرا؟ چون وطن اصلی فیل کجاست؟ هندوستانه. اینو برداشتن بردنش یه جای دیگه، الان به یاد اونجا میفته. و ما هم دقیقاً هم انسان روحش مثل فیلی است که از وطن مألوف خودش که عالم الست هست، عالم دیدار هست، عالم حضور هست، عالم ملاقات هست، عالم بهشت هست. ببینید همه این تعبیرات دارم به کار میبرم که اشتباه نشه، هر جای اینا رو شنیدید بدین همینه. این از اونجا آوردن اینجا، تبعید شده، در قفس زندانی شده، این میل به بازگشت داره و دلش میخواد دوباره برگرده اونجا. من به شما عرض کنم میل به بازگشت رو میگید از کجا؟ میگم تمام چیزایی رو که شما دوست دارید ذاتش میل به بازگشت، امکان نداره. شما هر غذایی رو که دوست دارید، هر آدمی رو که دوست دارید، هر گلی رو که دوست دارید، حالا اون معنای قبلیش رو گفتم، اینا یه معنای دیگه، هر چیزی که شما رو جذب میکنه به خودش، در واقع جاذبه کلیش اونجاست، وگرنه اصلا هیچ جاذبه‌ای در انسان به وجود نمیاد، چون صورت اون پدیده ها رو دیده، حالا یا رقیق شدهش رو یا پررنگش، اونجا همه چیز دیده که اومده. یعنی اصلا علت این که ما قبول کردیم بیایم در فرهنگ عرفانی، ما پذیرفتیم که بیایم، اون پیمان الست رو دادیم، دقیقا این بود. دو تا تعبیر داره، یکی این که خداوند خودش رو به ما نشون داد، یعنی تجلی زیبایی و جمال حضرت پروردگار بود که در تمام زیبایی‌های عالم تجلی پیدا کرد. ما اون رو دیدیم خیلی خوشمون اومد، گفتیم خب این جای خوبیه بریم دیگه، چرا حیات پیدا نکنیم؟ نه اومدن توی این عالم ها، چون اول اومدن تو بهش که بعد اومدن گرفتار شدیم اومدیم اینجا تو بهش. ما تعلق پیدا کردیم و خودمون رو انتخاب کردیم که جای خوبیه، ما حاضریم بیاییم، یعنی ما حاضریم موجود بشیم از عالم عدم به اون تعبیری که عرض کردم بیاییم به عالم وجود که الان اومدیم تو عالم ماده. یکیش اینه. خب یکی دیگرش هم این است که برخورداری است که اتفاق میفته، این روح میاد اینجا که دریافت بکنه، برخوردار بشه از اون چیزایی رو که در اونجا دیده، خاطره شد داره، ولذا کشش هایی که داره اتفاق میفته میل به بازگشت به اونجا. یعنی از نظر روانکاوی، از نظر علم روانشناسی خیلی ها اینو گفتن، برید دنبال کنید که اصلا اساس هنر، یه بار دیگه هم اینو گفته بودم، اساس هنر به خاطر اونجاست. یعنی اگر کسی مجسمه ساز خوبیست، یا اصلا مجسمه سازه، حالا تو این رشته رفت، موسیقیدان خوبیست، آوازخان خوبیست، خواننده خوبیست، فرض کنید که انواع نقاش خوبیست، انواع اقسام هنرهایی که وجود داره، تمام اینها داره ساز قربت میزنه، تمام اینها به خاطر قربت انسانه. انسان یک دو قربت ناخودآگاه، یک رنج دور افتاده شدن از وطن و از اون محبوب و معشوق خودش در درونش او رو می آزاره و رنج میده و اینها تو قالب انواع اقسام هنر تجلی پیدا میکنه. و اون بله؟ یعنی چی برعکسش؟ نه خیر، همون هم طرف میره. اتفاقا همینه، نکته جالبی فرمودید. مولانا به ویژه و همه عرفا میگن اصلا تمام حتی بت پرستی هم میل به اوست، میل به اوست، راه گم کرده. اما این جاذبه، جوهر جاذبه ای که در او ایجاد شده که به سمت اون سنگ و بت، بله مال اونه. حالا این بحث فقهی که ما اینجا جرات نمی‌کنیم بکنیم، از کنم خب پیل باید تا چو خسبد اوستان، خواب بیند خطه هندوستان. کی میتونه خواب خوب ببینه؟ خواب هندوستان رو ببینه. ببینید داره خوابا رو از هم جدا میکنه مولانا. همه خواب میبینن، اما یه دی خواب هندوستان میبینن، اون خواب حقیقی است، اون خوابی است که خواب عالم ملکوت، اون روح هست که داره دریافت میکنه. خر نبیند هیچ هندوستان بخواب، یعنی که از اونجا نمیده. تعابیر رو نگاه کنید. خر نبیند هیچ هندوستان بخواب، خر ز هندوستان نکرده است اقتراب، یعنی از اونجا نیامده که خواب اونجا رو ببینه. یعنی میخواد بگه که این خواب ها منشأ داره، درسته یه بخشش منشأ روزمرگی داره، خب یه بخشش منشأ روزمرگی داره، در دورنج ها و خوشی ها و شادی ها و غم های روزه، یه بخشش هم میگه مال اونجاست. اگر شما اینا رو ندیده باشید، تجربه نکرده باشید، نمیاد سراغ شما. لذا خر هیچ وقت خواب هندوستان نمیبینه، فیل خواب هندوستان میبینه. چرا؟ برای اینکه اونجا یه تجربه داره، از اونجا اومده. بله
زمینه رو خودمون
میتونیم فراهم، اصلا همش مال ماست. بله اصلا کلا کار ماست. خر ز هندوستان نکرده است اقتراب، یعنی اون که اقتراب یعنی ترک وطن کردن، اون که اونجا رو وطنش نبوده که الان میل به اونجا کرده باشه. جان همچون پیل باید نیک زفت، اون جان، جانی که رشد یافته باشه، شما اشاره فرمودین همین، پاک باشه جان، رشد یافت. زفت به معنای بزرگیست، عظمت، رشد، بزرگ، خیلی بزرگ، خیلی پر. ولی با چی پر میشه؟ جان به میزانی که تطهیر میشه عظمت پیدا میکنه و میشه پیل. بی خودی نیست که این کلمه پیل رو مولانا به کار برده، برای اینکه توی حیوانات نماد بزرگیست. جان همچون پیل باید نیک زفت، که خیلی بزرگ شده باشه این جان، تا به خواب او هند داند رفت تفت. کی میتونه بره تو عالم ملکوت؟ کدوم روح میتونه بره؟ چرا روحای دیگه نمیرن اغلب و روحای عده خاصی میرن؟ اینو مولانا داره میگه، میگه برای اینکه اون زفت شده، فربه شده، چاق شده. و این تعبیر دومش خیلی جالبه، تا به خواب او هند داند رفت تفت، تا بتونه با گرمی و تندی رهوار و راحت بره به هند برسه، و بره از عالم ملکوت بگیره بیاره. پس عجب در خواب روشن می شود، دل درون خواب روزن می شود. میگه خیلی راحت، میگه که شما درون دلتون روحتون با عالم کل و عالم حقیقت یه روزنه، یه راهی باز میشه، یه معبری باز میشه در عالم خواب و شما همونقدر. حالا ببینید یه معبره اینا رو آدم میبینه، اگر کل باز بشه پنجره ها همه شکسته بشه در دیوار چی خواهد شد؟ پس عجب در خواب روشن میشود، دل درون خواب روزن میشود، چون که تقوا بس دو دست هوا. اینم راهشه که فرمود اگر تقوا، تقوا یعنی پرهیز از زشتی و پلیدی، هر چی که هست که عبارت هست گفتیم، حسد، کینه، اصلا عمرش همین هست. یعنی شما بقیه زشتی های رفتاری من هم ناشی از این همین هفشتا به اصطلاح خلق و خوی صفتیست که در من وجود داره. بله، لذا میگوید که پرهیز کردن از اینا، اگر این کار را کردی دست هوا، دو دست هوا بسته میشه، هوای نفس، یعنی منها ضعیف میشن، منها مهار میشن، منها تحت کنترل شما قرار میگیرن، منهای کاذب، خیالات. حق گشاید هر دو دست عقل را. کی دست عقل گشوده میشه؟ اینجا عقل به معنای عشقه. دست عشق کی گشوده میشه که بتونه وقتی که پرواز میکنه روح بره تا هندوستان و اون خاطرات جدید ورداره بیاره؟ موقعی که پاک بشه، موقعی که دست هوا بسته بشه، یعنی نفس که کنترل شد، عقل میدان ظهور و بروز پیدا میکنه. عقل به معنای دل هست، به معنای جان هست، به معنای عشق هست و امثال اینها. پس حواس چیره محکوم تو شد. حواس چیره، ببینید تا ما الان که به اصطلاح زندگی معمولی داریم، این حواس بر ما مسلط، حواس پنجگانه بر ما سوار، اونا دارن ما را اداره میکنن. اما وقتی که این رشد پیدا شد، نفس کنترل شد، عقل میدان پیدا کرد، پس حواس چیره مغلوب تو شد. حالا شما بر حواس کنترل داری دیگه، حواس شما رو کنترل، چون خرد سالار و مخدوم تو شد. چرا؟ چون عقل بر شخصیت شما حاکم شد، حواس چی تسلیم شما مغلوب، شکست میخوره. حس را بی خواب خواب اندر کند، تا که غیبی ها ز جان سر برزند. حس را بی خواب خواب اندر کند، غلبه عقل باعث میشه که حواس بدون اینکه خواب بری شما برن تو خواب، میخواد برسه به احوال اولیا، داره میرسونه ما رو به اینکه اولیای الهی بیدارند و حواسشون خوابه، حواس در اختیار اونهاست و میخوابونن حواس. و باز هم تجربه هاشو شما میدانم که قطعا دارید، ولو یه رگه های رقیق. شما خودم نگاه کنم اینم یه آدم عادی هم از این چیزا بعضی موقع تجربه هاشو دارم، که شما که انسان هاش روش یافته هستید حتما بیشتر از من. دقیقا میگه که حس را بی خواب خواب اندر کند، بدون اینکه حواس تعطیل بشه، تو خواب تعطیل میشه، اما اینا تو بیداری حواس رو تعطیل میکنه. تا که غیبی ها ز جان سر برزه، اینا که گذاشتی کنار، اون موقع اون حواس باطنی فعال میشه. وقتی که حواس باطنی فعال شد، شما به عالم غیب آشنا میشی، یعنی حقایق رو میفهمی. ببینید این عالم غیب که میگیم این حواسمون باشه، یا بگن آقا نه به همه چیز آگاهی پیدا میکنه، نه، شما حقایق تو مسیر زندگی تو میفهمی، میتونی تشخیص بدی کجا باید بری، چیکار باید بکنی. همسال بله، دقیقاً این همون روزن است،
همون روزی ارتباط کردی یا خودتو
میبینی؟ درست. حالا اینو در عالم روانشناسی بهش میگن تلپاتی، اما این حقیقتی است. ببینی روزنی که مولانا گفت باز میشه به اون عالم، همون شما یک نیمچه ارتباط این چیز نمیتونید پیدا کنید. خب هم به بیداری ببیند خواب ها، خوب نگاه کنید، هم به بیداری ببیند خواب، یعنی در بیداری هم این حقایق رو میتونه ببینه، یا آدم عارف، یا آدم صوفی، یا آدم پاک و منزهه. هم به بیداری ببیند خواب ها، هم ز گردون برگشاید باب ها. عجب، به آسمان ها هم اشراف پیدا از اونجا هم خبر بهش میرسه. این که زگردون اینجا نه اینکه حالا بگیم یه همچین آدمی بگیم یه عارف صوفی رو فردا بریم بگیم بگیریم بگیم که خب تو کهکشان ها چه خبره، نه خبرها نیست. این عالمی که میگه عالم آسمان به روی آز باز میشه، یعنی درهای عالم اسرار الهی، عالم حقیقت، این چیزهایی که با حواس پنجگانه شما دسترسی بهش ندارید. شما با حواس پنجگانه دسترسی به کهکشان ها دارید، میتونید اطلاعات شما اونجا برید بگیرید، اصلا اون قرار نیست این کار اونو بکنه. لذا همز گردون یعنی عالم معنا، برگشاید بابها آن که بیدار است بیند خواب خش یا خوش، عارف است او خاک او در دیده کش. اگر شما یه همچون آدمی رو پیدا کردید که در بیداری داره خواب خوب میبینه، یعنی از عالم اسرار مطلع هست، او رو بگیرید رهاش نکنید، خاک او رو در دیده کشید، یعنی دل به دلش بذارید و باهاش هم نشین و همراه بشید. دید در خواب او شبی و خواب کو، واقعه بی خواب صوفی راست خو. اینا حتی فرمید میگه او خواب دیده ولی خواب نبوده که خواب بوده. چرا؟ برای اینکه واقعه بی خواب یعنی دیدن حقایق این عالم بدون اینکه بخواب روح بره، روح در اختیار این همینجا ولش میکنه میره، خودش میفرسته روح رو. اینایی هم که الان شما میشنوید در علوم مختلف روانکاوی، هیپنوتیزم و امثال اینها، این قدرت و توانایی رو دارند که روح رو خارج کنن از بدن بفرستن دنبال یه ماموریتی، همینه دیگه. ببینید اینا 800 سال پیش مولانا اینا رو گفته، میگه واقعه بی خواب صوفی راست خوب. صوفیان منتها قدرت منفی نیست دیگه، قدرت مثبت اینجا، مثلا جادوگری هم این کارا میکنه، اما دانش غریبه است، بهش میگن دانش غریبه، برای اینکه پلیده، برای اینکه زشته، برای اینکه شما به خاطر منفعت فرد باعث میشید که دیگران رو بیچاره کنید، اون زنش رو طلاق بده، پول چیزی گیری این بیان به تو چه آخه. و بوده، من عرض کردم خدمت شما این واقعیت داره. یه وقتی مرحوم آقای مرشی نجفی، همه شنیدید دیگه ها، یکی از فقها و مراجع تقلید بزرگ قبل از انقلاب بود و تا چند سالی بعد از انقلاب هم بودن، از دنیا رفت. ایشون این کار بلند ممنوع کردن متدینین رو، انسانهای اهل سلم و سلام رو، که ورود به علم سحر و جادو نکنید. چرا؟ چون آدم رو وسوسه میکنه که اون خیلی خطاهای دیگه هم بکنه. مثل اون قصه دانش بود که اون صاحب گاو و خروس و سگ و اینها براتون گفت، اینجوری میشه. ظرفیت اگر نباشه سوء استفاده میکنه. ایشون چون این ظرفیت رو خودش دیده بود، رفته بود این دانش رو یاد گرفته بود، که آره معروفه که یه روز صبح زود که میرفته برای مسجد و نماز صبح، یکی از این ساحرانی که دانش سحر رو داشته و حالا لج بوده و خوشش نمی اومده از ایشون هرچی بوده، اذیتش میخواسته بکنه، تو کوچه صبح این رو سحرش میکنه، همینجوری وسط کوچه که داشته حرکت میکرده میخوای میسته، و این هم خوب داره میبینه، متوجه میشه، نمیدونسته این اینو بلده، بدلش رو هم بلده، بهش میگه که بذار من برم دنبال کار زندگیم و اینها، میگه نه. و او هم حالا معروفه بدل رو میزنه که چه میکنه و اینا رو که من بلد نیستم. همونجا که نشسته بوده کنار کوچه خوشحاله خوش میشه و حالا او شروع میکنه التماس درخواست کرده. میخوام بگم این واقعیت وجود داره و این داستان اینجوری هم اتفاق افتاده، چیز غریبی نیست که ما بگیم اینها غریبه. صوفیان یعنی انسان پاک. و من تعریف قبلا از صوفی کردم، دنبال این نگردید که یه موهای بلندی آویزون کنه، یه کلاه نمیدونم چیز داره و بعد کشکول و تبرزین و اینا بهش آویزون و تصویر دونه درشت و انگشتروی هفشته و اینا، دنبال این نگردید. درویش این نیست، درویش صوفی که مولانا میگه یعنی انسان پاک شده، صاف شده، انسانی که شده مثل آینه. او میگه این توانایی رو داره که حالا روح رو اختیاراً بفرسته برای من، اختیار مرگ انتخابی. ببینید این آقای جناب عطار نیشابوری که این تحول درش به وجود آمد و همه شما شنیدید، من غیر از این بود که یک مرگ اختیاری، اون آقای به اصطلاح علی ظاهر هم فقیر و گدا بود دیگه، اومد توی راسته بازار شروع کرد از مردم کمک خواستن، چه مأموریت شاید اون بوده، اصلا مأموریتش متعول کردن آقای عطار بوده، اونم هفش دهن مغازه اونجا مشغول کسب و کارش بود، ثروتمند بود، خیلی خانواده متمول و متنفذی هم داشت عطار. چیکار کرد؟ اومد گفت یه چیزی کمک کن به من و اینا، اینم یه مقداری امساک کرد، یا اینکه مثلا یه چیز کمی داد. گفت که تو با این همه دارایی چجوری میخوای بمیری پس؟ گفت همجوری که تو میمیری. یه همه شنیدی دیگه. گفت تو مثل من نمیتونی بمیری. گفت چه تو؟ گفت بسم الله الرحمن الرحیم. کفشاشو گذاشت زیر سرش، خداحافظ. تمام شد. این شد معنیشه تحول این عطاری که ما میبینیم. این عطاره، این عطاریست که دید این چقدر قدرت روحش در اختیار خودشه. خداحافظ. ببینی اینا واقعیات تاریخی هست و حقیقت ما اینا رو خرافات نبینیم. اینجا هم مولانا همین رو میگه، میگه واقعه بیخواب صوفی راست خو. او بدون خواب این واقعه حقایق رو ببینه. بله
جهان کلن در تضاد یه وقتیش مصبت یکی منفی یه وقتیش در تضاد مثل شب روز یا سفیش خیلی شد. اینه که همین این طرفش که بریم به طرف مثبت که بریم خب اینا رو میدیم، اگر به طرف منفی بریم در نتیجه هر دو تا اینا درسته. یه وقتی مثلا میگه این یکی خرافات، مثلا جادوگری خرافات، یا اون یکی که میگه فلان چیزو دیدم به چشم دیدم، میگه نه اینا داره اغراق میکنه. ما اگر قائل به تضاد باشیم در هستی، خب هر دو اینا وجود داره دیگه، هم مثبت وجود داره هم منفی.
بله این نظریه نظر سرکار رو هم چه دوستان شنید. بسیار خیلی ممنون. عرض کنم که خب گفت که گر به خیشم هیچ رأی و فن بودی، رأی و تدبیرم به حکم من بودی. گر به خیشم هیچ رأی و فن بودی، اگر قرار بود من خودم صاحب این توانایی ها و این دارایی ها باشم، باید اختیار خودم هم می داشتم. ولی این طوری نیست. در مثلا حداقل این حواس پنجگانه که از خیلی موقع از قدرت حکومت ما خارج. شب نرفتی هوش بی فرمان من. این داره اثبات وجود خدا رو هم میکنه. میگه اگر او من همه کاره این عالم هستی بودم، خب بعد اختیار روح هم باید می داشت. و روح هم شب بدون اجازه من نمی رفت آمریکا. این که میره معلومه که اینجا من سلب اختیار شدم، من که نفرستادم. اما اگر بیای بالا بشی مثل اون صوفی که اشاره کرد، اون موقع شما هستی که روح رو میفرستی میره کار انجام میده. و مقام بلندی هم هست. شب نرفتی هوش بی فرمان من، زیر دام من بودی مرغان من، یعنی روح من در اختیار من. بودمی آگه ز منزلهای جان، وقت خواب و بیهوشی و امتحان. و من همیشه خبر داشتم اگه اینطوری بود. همچون وقتی که خواب اندر روی، تو ز پیش خود به پیش خود روی شوی. ببینید این چقدر زیبا. و این حالت حالت فوق العاده ای است که انسان خودش رو در خواب میبینه که پیش خودش نشسته. شما اینو چجوری تعبیر میکنید؟ همینجوری اومد تو ذهن مثلا خیالات و اینها. خودش پیش خودش نشسته، خودش با خودش داره حرف میزنه، خودش صدای کسی دیگر رو میشنوه ولی خودشه که داره حرف میزنه، خودش داره با صدای خودش صحبت میکنه اما صدای کسی دیگر رو میشنوه که داره با صحبت میکنه. حالت فوق العاده عجیبیه. لذا میگه همچون وقتی که خواب اندر روی، درست مانند زمانی که از خواب برخیزی و راه بیفتی، تو ز پیش خود به پیش خود شد. تو خواب خودت راه میفتی، میری پیش خودت دیگه، که خودت که اونورتر نشستی میری پیش اون میشینی، میری با او روبوسی میکنی، میری با او دست میدی. بشنوی از خیش و پنداری فلان. میبینید از خودت میشنوی، فکر میکنی یکی دیگه داره صحبت میکنه. بشنوی از خیش و پنداری فلان، با تو اندر خواب گفتست آن نهان. یه چیزی در نهان با شما گفتن، خودت با خودت گفتی، کسی دیگه اونجا نبود که هست. یعنی همه شخصیت هایی که تو خواب میان خود شما هست که دارید با اینها گفتگو میکنید. گر به خواب، حالا تعبیر خواب رو نگاه کنید. مولانا بسیار به علم تعبیر خواب هم مسلط بوده، طب قدیم رو خوب میدونسته، موسیقی رو خوب میدونسته، همین ها رو هم اینجوری پرش کرده دیگه. و از جمله علم تعبیر خواب رو هم میدونسته. ببینید میگه که گر به خواب اندر سرت ببرید گاز، گاز یعنی قیچی، اگر دیدی چاقوی قیچی تو خواب سرت ببرید، تعبیرش چیه؟ خب این خوابه دیگه. هم سرت برجاست هم عمر دراز. معنیش این است که شما عمرت تو اتفاقا طولانی میشه و سلامه، اگر بیماری هم داری سالم میشه، اگر بیماری هم نداری مریض نمیشه. گر بخوابن در سرت ببرید گاز، هم سرت برجاست هم عمر دراز. پس معنای اگه کسی دید که سرش رو بریدن، معناش این است که عمر طولانی پیدا میکنه. این معنای خوابه، معنای حقیقی اون خواب. گر ببینی خواب در خود را دو نیم، وسطش رو بریدن نصف کردن. حالا اون موقع جنگ ها شمشیر ها اینطوری بوده. تندرستی چون بخیزی نی سقیم. ولی وقتی که بلند شدی میبینی که نه سالم هستی و بیمار هم نیستی. حاصل اندر خواب، این قاعده رو داشته باشید، همه خواب ها به شما جواب میده. در این نوع خواب هایی که آسیبی به بدن در خواب میرسه، حاصل اندر خواب نقصان بدن، هر جایی که نقصی دیدی در خواب، نیست باکو نی دو صد پاره شده. اصلا نگران نباش. پس هر آسیبی که به تن وارد شد در خواب، تعبیر حقیقیش این است که شما وری هستی از این. نیست باک و نی دو صد پاره شدن، این جهان خواب است. اینو خوب نیاد کنی. این سخن پیامبره میگه این جهان حلمه، حلم نائمه. این جهان خواب است اندر زن مئیست. این زن در زن مئیست دو تا معنی دیگه. یک تشکیک نکن، اصلا تشکیک نکن که این جهان خوابه. خب یکی این که در خواب مئیست، در این جهان متوقف مباش. دو تا معنی داره. یکی این که شک نکن از این حرف حق که این جهان خوابه. یکی این که حالا که قبول کردی که این جهان خوابه، پس تو خواب نیست و نیست اینجا. تو خیال که آدم با نمیسته، که باید بری تو عالم حقیقت. این جهان خواب است اندر زن مئیست، گر رود در خواب دستی باک نیست. یعنی چی؟ یعنی تو این عالم اگه خسارت دیدی، ببینید چقدر جالبه دیگه. الان صحبت از عالم بیداری ها. این عالم رو اگر فرض گرفتید که عالم خوابه، حالا همون ویژگی ها و قوانین عالم خواب هم برایش حاکم میشه دیگه. پس اگر تو این عالم دستی رفت، یعنی زیانی به شما متوجه شد، نگران نباشید، روح سر جاشه، روح آسیب نمیبینه. هرشنی خودش حقیقت شما آسیب نمیبینه، چون شما که جسم نیستید که. دستش طرف قطع شده، چشمش نابینا شده، نه حالا خسارت های مالی دیده و همسال اینا، ببینید که روح سر جاشه. این جهان خواب است اندر زن مئیست، گر رود در خواب دستی، یعنی زیانی دیدی باک نیست. پس دیگه چرا نگران اینقدر غصه میخوری تو این عالم؟ اگه مشکلاتی برات فراهم میشه، خسارتی میبینی، غم و غصه بهت میرسه. اینو میخواد بگه، میگه بابا اصلا نگران نباش، منه که شما این نیستید اصلا. چیزی از دست ندادید که غصه بخورید، در واقع دارید خواب میبینید، چون این عالم خوابه. بنابراین خواب اگر دیدید که همین عالم خوابه دیگه، اگر تو همین عالم دیدید که چیزی از شما کم شد، معنای حقیقیش این است که شما فربه میشید، چاق میشید، سالم میشید. این حالتون خوبه تو عالم. این رو داره میگه مولانا و خیلی نکات واقعا جالبی داره. این جهان را که به صورت قایم است، ببینید این هستی، این کهکشان ها، این ابعاد گوناگونی که در هستی است، قوانینی که هست، این جهان را که به صورت قایم است، خب یعنی ایستاده، داره کار میکنه، داره فعالیت میکنه. گفت پیغمبر که حلم نایم است. پیامبر هم استناد کرد به سخن پیامبر که گفت پیامبر فرموده که مثل سایه است، یعنی خوابه، عکسشه، سایه است. اینو ما بارها از زبان عارفان عرض کردیم. خوب این سخن مال پیامبر هم است. حلم نایم است یا نایم است، خواب سایه است. حالا یه نه نایم یعنی آدم که در خوابه. بله همین عرض کردن دیگه. گفت پیغمبر که حلم نایم است، سایه، سایه است که خواب بیننده داره میبینه. عرض کردم حالا میخواستم همین رو مثال بزنم برای بله خواهش. میشه اینو بله فرمایش میشه بگی که خواب خواب بیننده است، این حلم نایمی که اینجا بود. اما در سایه، در این برای تبیین این موضوع، من میخوام ذهن شما رو ببرم به سمت یه داستانی که نمیدونم با شما کار کردیم تو اون موضوع یا نه، فقط اشاره میکنم. مولانا یه داستانی داره در مثنوی و میرسه به اینجا که میگه که اون صیاد عاشق سایه مرغ شد. این اشتباه گیره. میگه صیادی در بیابان دنبال شکار مرغ بود، اما آسمان نگاه نمیکرد که خود مرغ رو ببینه. نگاه میکرد میدید این سایه مرغ داره رو زمین حرکت میکنه. خب اینو دیدیم همه ما. و هی به این تیر اندازی میکرد، هی به این شلیک میکرد، هی به این دام میذاشت. دام میذاشت تو سایه مرغ و هیچ وقت مرغ به دام اون نمیفتاد. کافی بود که یه نگاه به بالا. در اون داستان که خیلی نکات مهمی خوابیده و ما ازش عبور کردیم سالها پیش، میخواد همین رو بگه. میخواد بگه یه حقایقی در این عالم نهفته است که شما بایستی سرتون رو بالا کنید تا ببینید. تا موقعی که دارید تو زمین نگاه سرتون رو پایین انداختید، پیش پاتون رو نگاه میکنید، شما دریافتی از اون عالم آسمان ندارید. بیاید از خود تهی بشید، سبک بشید تا بتونید اونجا رو ببینید. رضا اون مثال خیلی خوبی میزنه، میگه شما تو سایه دارید، این عالم مثل سایه است. درست همین سخن پیامبره، حلم نائم است، خواب خواب بیننده است، یعنی سایه است که خواب بیننده داره میبینه. ولی زد دنبال سایه مرغی ما تو زندگی، دنبال ما تنمون رو داریم شکار میکنیم. سایه مرغ یعنی تن، یعنی چیکار میکنیم؟ هر کاری میکنیم برای رفاه و بهتر شدن موقعیت تنمونه. شما اگه یه دونه کار غیر از این شما تونستید پیدا بکنید، مگر موارد خاصی، اونم افراد خاص، نه اینکه نیست. عمدتا ما میریم کفش میخریم برای پامون نداریم، عینک میخریم برای چشمون میخریم، غذا میخوریم برای اینکه قوت بگیریم، چشمون ببینه، پامون ببینه، نمیدونم بتونیم راه بریم، بتونیم کار کنیم، بتونیم. باز دوباره همین سیکلی مرتب داره تکرار میشه. خب رضا خوابه. مولانا میگه ما داریم سایه رو شکار میکنیم، در صورتی که ما بایستی خودمون رو شکار کنیم. این عالم ما باز شاه هستیم، برای شکار خودمون اومدیم. اشتباهی نباید کار کنیم. اگر هم ما به تن وظیفه داریم رسیدگی بکنیم، برای این است که این مرکب تن ما رو بتونه تو شکارگاه ببره و ما بتونیم شکار بکنیم با کمک این به عنوان ابزار، نه اینکه حقیقت. حالا اگر حقیقت دیده شد میشه سایه و مرغ رو دیدن، اونو شکار میکنه، هی میدوه بعد میونه شکار نمیشه دیگه، مرغ به دست اون نمیاد. خب لذا میگوید که این جهان را که به صورت قائم است، از کردیم با کمال تیرگی حق واقعات می نمود تا روی راه نجات، زاهن تیره به قدرت می نمود واقعاتی که در آخر خواست بود. اینا را می خواهم عبور کنم چون وقتمون خیلی تمام، برسم به چند تا نکته. تا کنی کمتر تو آن ظلم و بدی، میگه این چهره ها رو بهت نشون میده در خواب که عبرت بگیری، آن همی دیدی و بدتر می شدی. حالا اینجا البته اشاره داره به داستان فرعون، که خداوند حتی فرعون رو هم یکی دو چشم تو خواب بهش عقایق رو نشون داد، جایگاهش رو نشون داد که تو داری ظلم میکنی و مردم از تو متنفرن، برای اینکه این درس بگیره آدم بشه، ولی میگه که آدم نشد. اما این قاعده کلی بر همه انسان ها حاکمه. میگه تا کنی کمتر تو آن ظلم و بدی، آن همی دیدی و بدتر میشدی. این خواب رو میبینی، علامته، نشون بهت میده، ولی درس نمیگیری، بلکه گستاختر میشی، نقش های زشت خوابت می نمود. یعنی میگه تو خواب چهره زشت تو بهت نشون داد. خداوند می رمیدی زان و آن نقش تو بود، تو خودت از خودت می ترسیدی و فرار میکردی، در صورتی که اون خود تو بودی که از خودت فرار میکردی. با درس میگرفتی که پس من یه گیری دارم برم اونا رو رفع کنم که انقدر وحشتناک نباشم که خودم از خودم بترسم. نقش تو بود همچون آن زنگی. مثال رو ببینید، این مثال خیلی کمک میکنه به فهم این موضوع که امروز بحث مثنوی بود. همچون زنگی که در آینه دید، روی خود را زشت و بر آینه خودتون بقیه شد. خرف نگاه کنید، این تعبیر، تعبیر قشنگی نیست از نظر اخلاقی به کار برده، ولی مولانا میخواد دقیقا زشتی عمل رو نشون بده. میگه که یک انسان زشت صورت که حالا اسم تعبیر و نشان زنگی به کار برد مولانا، میگه این آمد جلو آینه وایساد، دید خیلی زشت، زد آینه رو شکست، یا بر اون آینه اون کسافت کاری کرد. میگه بر روی خودش کرده، اینکه بر آینه نکرده. ببینید چه خبره تو این عالم. نقش های همچون زنگی که در آینه دید، روی خود را زشت و بر آینه چه زشتی لایق اینی و بس. و آینه داره میگه در شده که خودشه، میگه تو حقت همین است، لایق همینی، زشتیم آن تو است ای کور خس. آینه داره جواب میده، میگه بابا این زشتی من نیست که، من که آینه من کاری نمیکنم، من همونی که هستی نشون میدم. اگر زشتیه بالا خودته، تو هم پس معلومه کوری که نمیبینی این حقیقت و موجود خس یعنی پست. این حدث بر روی زشتت میکنی. تو اگه کسافت کاری در روی من آینه کردی، به من آینه نکردی که روی خودت ریختی. ببین این قوانین توی عالم جاریه ها، تو زندگی ما جاریه اینا. این حدث بر روی زشتت میکنی، نیست بر من، زان که هستم روشنی و من اثر نمیکنه، برای این که من صاف و زلال و شفا، مال من نیست، برای من نیست. گاه میدیدی لباست سوخته، اینم تعبیر خوابه دیگه، گه دهان و چشم تو بردوخته، گاه حیوان قاصد خونت شده، یعنی حیوان درنده ای میخواد خون تو بریزه، گه سر خود را به دندان دده، دیدی که سر تو دهن گرگی مثلا شیری چیزی، گه نگون اندر میان آبریز، تو مسترات به وارونه افتاده. خب این خوابایی که آدم های مختلف میبینن، گه غریق سیل خونامیز تیز، میگه تمام اینها احوالات خود آدمه، در واقع نگاه کردن تو آینه است. خواب شد اینجا آینه که من حالا دارم تو اون آینه نگاه میکنم و او داره منو به خودم نشون میده. اگر این حالات گوناگون رو دیدم، معلوم میشه که من یه مشکلاتی دارم دیگه، که باید برم اینها رو حل کنم. گر ندات آمد از این چرخ نقی، این اونا منفیاش بود، اینا مثبتش. اگه ندای حقیقتی رو شنیدی در خواب، بهت چیزی گفتن، چیز خوبی گفتن، یا جلوه های خوبی دیدی، گلستان رو دیدی به جای این عرض کنم حضور آبریز که اینجا اسمش رو، که ندات آمد از این چرخ نقی، یعنی نقی هم جالبه، یعنی مصفا، یعنی صاف شده، پاک شده، از اونجا میاد، یعنی از عالم معنا، که شقی و شقی و شقی، از اون برم ندا میاد و تو رو به خودت معرفی میکنه و تو توجه. گر ندات آمد صریحا از جبال، حتی از کوه ممکنه یه صدای شما بشنه، که برو هستی ز اصحاب شما، شخصیت منفی دارید، دست چپی است. گر ندا می آمدت از هر جماد، از این هی داره میره پایین تر، از آسمان ندا آمد، از نمیدونم کوه ندا آمد، بعدم از هر جماد ندا آمد، دیگه هر موجودی که علی ظاهر ما بی جان میدونیم که اینطور نیست، از اونا هم ندا میاد. اینا همه نشون دهنده اینه که موجودات همه جان دارن، همه این سرامیکی که من و شما داریم روش را میریم حیات داره، این صندلی که روش نشستیم حیات داره، و اینکه مأنوس شدن با طبیعت، مأنوس شدن با هستی، همون اشاره که کردن اول، آشتی با طبیعت یعنی آشتی با صندلی، یعنی آشتی با گیاه، یعنی آشتی با مرغ، با پرنده. چرا ما اشتراک جانی داریم با همه این؟ خب بعد میگه که گر ندا می آمدت از هر جماد، تا ابد فرعون در دوزخ فتاد. حالا دو گرس کردم اینا بعضی از این حبیات مربوط به فرعون، اما قانون کلی برای همه انسان ها. زین بترها که نمیگویم ز شرم، مولانا میگه خیلی چیزایی بدتر از اینم هست، ولی من خجالت میکشم و حیا میکنم که این رو بگم، یا اینکه نمیخوام شما خجالت بکشید. این دومی شاید درست تر باشه. خود بگه که من اگه یه سری پرده ها رو کنار بذارم، شما به شخصیت حقیقیتون وقوف پیدا میکنید، پیش خودتون شرمنده میشید. منم دوست ندارم شرمنده بشید. زین بترها که نمیگویم ز شرم، تا نگردد طبع معکوس تو گرم، حالت بد نشه. خب اینم دیگه 3 دقیقه مونده این بیت های آخره دیگه. بله تموم شد ساعت. بله خواهش.
در دوره
بله ابهام درستی عرضم کردم. من گفتم روح وقتی که ور میگرده در بدن، اون پنج تا حس دوباره فعال میشه، اونا هستن که حالا، چون ببینید روح داره این بدن ما رو که نماد جهان هستی است رو داره اداره میکنه، عین خداست. همینطور که خدا جهان هستی رو داره اداره میکنه، روح هم داره جهان هستی ما رو اداره میکنه. خب در شب که میشه روح تقلیل پیدا میکنه قدرت و موقعیتش، به اعتبار اینکه فضا باز میشه که برگرده به اون مبدعی که عرض کردیم، خب بره در عالم لایتناهی. لذا روحی که در طول روز حاکم کامل هست بر حواس پنجگانه ما، تحت تأثیر اونا هست یا تأثیرگذار رو اونا هست، دیگه محدود میشه کارش فقط به اداره قلب و سایر حالا اجزایی که تو خواب هم داره کار میکنه. وقتی که برمیگرده دوباره این حواس قدرت میگیرن. حواس هست که درد و رنج و گرفتاری ها رو میفهمه. در عالم بعد از مرگ هم این حواس دیگه نیست. دقیقا میبینید که وقتی هم انسان میمیره همین اتفاق میفته. یعنی کسی جنازه ای رو که میزنن تو قبر که دوباره هیچ کدوم اینا رو نداره. اینا وقتی که با هم در میآمیزند این اتفاق میفته. خب وقتی، چرا؟ برای اینکه قرار است که این روح بیاید به تن قدرت مرکبی رو بده، یعنی یه مرکبی بسازه از این جسم تا در اختیار خودش بگیره، به واسطه این مرکب طی تاریخ کنه و برسونه خودش رو به اون مبدأ و مقصدی که باید بره. در این حد میتونه از تن استفاده کنه. بیشتر از این اگر بها داد به تن دیگه از راه موندنه دیگه. بله خواهش.
کابوس چیه
بس؟ همونه دیگه.
کابوس ببینی به اساسه دردم میکشیدن دردم میکشی.
آره دیگه همونو گفت دیگه. قسمت اول خوابا که تعریف کردم خدمت شما، گفت این خواباییست که ناشی از مشکلات روزمره هست و شما بهش اعتنا نکنید. یعنی دغدغه های روز
رنج کشیدن در اون لحظه رو حتی میگه با درد خودش بیدار میشه.
آره متوجه. برای اینکه جنسش جنس حقیقت نیست، همون جنس کارهای روزمره است. دقیقا به خاطر که اتفاقا سوال خوبیه، چرا من در موقعی با درد بیدار میشم و میبینم هیچ دردی ندارم؟ کابوس ها از این جنسه، چون جنس حقیقت نیست، داره همون واقعیت روزمره رو یا طول عمر رو یا تجربه های زندگی من رو به من نشون میده. من حالا اینقدر بیشتر نمیفهم. خب بذارید تمام شد وقتی این دو سه بیت بخونم خواب رو امروز تمام کنیم. خیلی ازش البته فاکتور گرفتم. زین بترها که نمیگویم ز شرم، تا نگردد طبع معکوس تو گرم. اندکی گفتم به تو ای ناپذیر، کسی که قبول نمی کنه این حقایق رو، زندکی دانی که هستم من خبیر. کمیر میگه از اینا رو من به تو گفتم، از این حقایق رو، برای اینکه تو انکار میکنی، تو نمیخوای حقیقت، تو همینجوری تو ذهنت داری مقابله میکنی، داری جدل میکنی با من، این حقایق رو نمیخوای بپذیری. ذهنت شما هم اون منه، شما تصور ظاهری من اینه که من میخواهم اون حقیقت رو بفهمم، دارم انکار میکنم تا بیشتر باز بشه، اما این حقیقت نیست، اون منه که داره مقابله میکنه، در مقابل فهم حقیقت، اون نمیذاره این اتفاق بیفته. لذا به خاطر همینه که مولانا میگه گوش باشید، گوش باشید موقعی که حقایقی گفته میشود، فقط گوش باشید. حالا بعدا میخواید بیاید گوش فکر کنید، مقایسه کنید، سوال کنید، اینا ارادی نداره، اما اونجا گوش باشید. میگه اندکی گفتم به تو ای ناپذیر، من که میدونم تو این کار میکنی و خیلی کمیشو فقط گفتم، زندکی دانی که هستم من خبیر، فقط خواستم بگم این من مطلع از اوزا، یه نشونه های چشمه های میگه بهت گفتم که بدانی من از اون حقایق با خبرم. بنده باشو بر زمین رو چون سمند. گویی سوال میشه که خب من چه کار باید بکنم که به این درجات و مقامات برسم؟ میگه بنده باش. بنده باش یعنی تسلیم باش. تسلیم چی باشم؟ تسلیم حقیقت. عزیزان این بندگی به معنای نماز خوندن، روزه گرفتن، نمیدونم خمس دادن، زکات دادن نیست، اینها نماد بندگی است و بسیاری از چیزهای دیگه. این بندگی نیست، ما اینا اشتباه به ما یاد دادن خیلی ها. که آقا شما وقتی نماز داری میکنی بندگی میکنی، نخیر من کجاش کو، اگه بندگی میکردن که بعد این نتایج حاصل من میشه. من دارم در واقع بندگی کردن دارم، از این ابزار بندگی است. نماز، روزه ابزار بندگی است. این کلمه ابزار قشنگ نیست، ولی دیگه کلمه دیگه بلد نیست. این برای این کاره، برای اینه که شما رو آماده کنه. خودش که هدف نیست، که خود دل راست شدن رکوع و سجود که هدف نیست، خود گرسنگی خوردن که هدف نیست، که عبادت یعنی تسلیم شدن، تسلیم به حق. از این اونم از یه صفر شروع میشه تا صدقه است. یعنی اگر بچه شما به شما گفت که این آب تو این لیوان داغه و شما شروع کردید باش جنگیدن، یعنی با حق مقابله کردید، بدانید جلو حق ایستادید. هیچ اینجوری نیست که حق خدا باشه فقط. حق خدا مطلق است، خدا مطلق حق این عالمه. یعنی هر جایی که رد پایی از حق و حقیقت باشه اونجا خداست. حالا اگر بچه به شما یه راست حقیقتی رو به شما گفت و شما خواستید که مادرید پدرید نشکنید پیش این بچه، شروع کردید با او چلنج کردن، مقابله کردن، که حالا عوارض دیگه هم این کار ما ایجاد میکنه، ولی اینجا من میخوام من رو اشباه کنم دیگه، من بهتر از تو میفهمم مادر. یعنی شما جلو حق ایستادید، اصلا تردید نکنه، یعنی شما اهل تسلیم نیستید. تو این نقطه اهل تسلیم نیست. اهل تسلیم کسی است که حقایقی رو که وجدان میکنه و درونش اون ناخودآگاهش بهش میگه این درست میگه ها، اینو قبول کنه. این یعنی تسلیم حق شدن در هر مرتبه و هر جایی که بی خودی دنبال پاسخ دادن و چلنج کردن و دعوا کردن. بنده باش و بر زمین رو چون سمند. بر زمین رو یعنی اینکه تواضع داشت، بندگی کن، سمندم که اما تون برو. سمند اسب تیزروه دیگه ها، مشهور نماد تیزروی مرکب بوده در گذشته. حالا امروز باید بگیم جت سوار، امروز باید بگیم جت سوار شو مثلا. بنده باش و بر زمین رو چون سمند، یعنی سرعت بگیر، فرصت کمه، خیلی زود یه مرکب تیزرو سوار شو، زود خودتو برسون به مقصد، وگرنه شب میشه. بنده باشو بر زمین رو چون سمند، چون جنازه نه که بر گردن برند. اینا از اون حرفای مهم سیاسی هم هست، اشاره مولانا تو مربوط به همینه. چون نه میگه مثل جنازه نباش، خودت فعال باش، پویا باش، دنبال کار خودت باش، کار خودت رو خودت بر عهده بگیر، کارتو به گردن دیگران ننداز. مثل کسانی نباش که مردند و بر کول مردم سوار، که تشبیه به جنازه کرد. یعنی انسانهایی که از محل زحمت دیگران ارتزاق میکنن، از محل موقعیت و اعتبار دیگران ارتزاق میکنن، از رأیی که شما میدید که برن برای شما خدمت کنن برای خودشون میکنن، اینها مثل جنازه هایی هستند که روی دوش مردم هم میشن. برای کجا؟ برای قبرستان. یعنی مردند اینا اصلا. چقدر زیبا مولانا تحلیل روانکاوی داره میکنه، میگه اینا مرده، اینا جنازن. بنده باشو بر زمین رو چون سمند، چون جنازه نه که بر گردن برن، نذار دیگران ببرن. بار نباش بر دوش دیگران، هر که بار بر دوش خلق الله بشه بعد مشمول این قاعده است.
شارژ نمیدن بعضیا مثلا
جمله را. جمله را عنایت بفرمایید، جمله را حمال خود خواهند کفور. میگه اون آدمای نابکار و ناسپاس و کفور کفرورز، اینها همه رو برای همه چی بایستی باشه برای اونا، همه چیز برای اینکه من باشم، همه چیز برای اینکه من برخوردار بشم. جمله را حمال خود خواهند کفور، چون سواره مرده آرندش بگور. الله اکبر. این باطن مقاوسته. این که میگه عارف حقیقت رو داره میبینه، تو بیداری میبینه، تو بیداری خواب میبینه، اینه. این دقیقا این قسمت این مسئله همینو داره میگه. چون سواره مرده آرندش بگو. میگه کسانی که بارشون رو دوش مردم میگذارند، معنای این کار این خوابه دیگه، معنای این کار این است که مردن و بر دوش مردم سوار. یعنی زنده بود که میره برای خودش کار میکرد، سوار مردم نمیشد که. چون سواره مرده آرندش به گور، بر جنازه هر کرا بینی به خواب، فارس منصب شود عالی رکاب. این هم یه تعبیر خواب دیگه میگه. اما اگر یه کسی توی خواب شما دیدی که این مرده، کسی در خواب ببینه که دیگری رو در تابوت گذاشتن رو دارن هم میکنن، بر جنازه هر کرا بینی به خواب، یعنی دارن تشییع جنازه‌اش میکنن، جنازه‌اش رو دارن میبرن، معناش تعبیرش در عالم دنیا چی میشه؟ فارس منصب شود عالی رکاب، یعنی صاحب پست و جایگاه و مقام. اگر دیدید یک کسی تو خواب مرده دارن نقلش، چرا خیلی میبینی چقدر با هم میخونه، یعنی رو دوش مردم سواره، رو دوش مردم سواره دیگه، تو عالم واقع هم رو دوش مردم سواره. خیلی قشنگه اینا قربان شما، یعنی اینا رو بهش عنایت داشته باشیم، اینا درسای بزرگیست برای ما. بر جنازه هر کرابینی بخواب، فارس منصب شود عالی رکاب، زان که آن تابوت بر خلق است بار. این مردن اینه، یعنی کسانی که بر منافعشون رو از سوار شدن بر دوش مردمان تأمین میکنن، اینها در واقع مرده های توی تابوت هن. زان که آن تابوت بر خلق است بار، بار بر خلقان فکندند این کبار. این بزرگان میگه بارشون رو به دوش بزرگان و مخصوص صاحبان عنوان و ایناسا، بزرگ بود معنویشون نیست، بود مادیشه. آره میگه اینها نهایتاً بارشون رو انداختن رو دوشه.
سنگینی هم رو مردم به وقتی کسی شارژ نمیده، سنگینیش رو مردم فشاره دیگه، باره به فازمون فشار آورده.
خب خداوند به همه شما عزیزان سلامتی، عزت و توفیق عنایت کنه. شکر.